عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان در باره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 آغاز شده و تا ساعت 12:30 شب ادامه پیدا خواهد کرد. پیش از آن که با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشم، پوزشی دارم به خاطر بدی صدا و بیماری و مصرف داروهای فراوان که امیدوارم بر من ببخشید. با شنونده ی گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، من و خانومم متاسفانه در حال جدایی هستیم. بعد از 6 سال از ازدواجمون، در واقع گذشت از آشنایی ازدواجمون به اصرار ایشون. ما از یک سال قبل به امریکا اومدیم و بعد از اینکه به امریکا اومدیم، رفتار ایشون یواش یواش دچار تغییر شد. یه بک‌گراندی از ایشون بگم. خانومم متاسفانه موقع 5 سالشون بود، پدرشون از دست دادن. بعد موقعی 15 سالشون بود، مادرشون ازدواج میکنن با یه مردی که در واقع یه همسر دیگه هم داشتن. توی این قضیه چون بدون اجازه بوده، خیلی مشکلاتی ایجاد شده بوده و خیلی این دوتا ازدواج هر دوشون مثلا طلاق رفته بوده. ایشون هم این وسط این در واقع کشمکش بودن. از طرف موقعی که آقا پدرشون فوت میشن، خانواده پدری از اینا فاصله میگیرن، مثل اینکه قبلا مشکلی بینشون بوده و خیلی کینه و نفرت تو دل ایشون همیشه بوده. از طرفی اینا با خانواده مادر بزرگشون در واقع بودن، مثلا منزل اینا بودن. هم داییشون متاسفانه مثل برادرشون جدا شده، هم خالهشون مثل خواهر بزرگشون بود، خیلی به نزدیک بود، جدا شده. کلا خیلی گذشته پرتنشی متاسفانه داشته. همیشه من میگفتش که من از همه چیز متنفرم، از بچگیم، از دوران مثلا مدرسه هم، دانشگاه هم، حتی از ازدواجمون، دوران نامزدی. اینو بعد از در واقع ازدواج بعدها اینو به من گفت. این اصلا نیکبین نبود، همه چیزو خیلی فوق العاده منفی میدید و من خیلی در واقع باهاش صحبت میکردم. توی ایران که بودیم یه بار مثلا مشاور رفتیم سر یه مسئله ای، مشاور باهاش صحبت کرد، به صورت عمقی برخورد نکرد. بهش گفتش که مثلا خودت باید کار بکنی. از مشاور ناراحت شد، انتظار همیشه داشت که حق مثلا به ایشون داده بشه. یه مقداری یه حالتی داشت که مثلا یه مقداری واسه حق به جانب بود، در صورتی که در خیلی از موارد واقعا اینطوری نبود. حرف منو هیچ وقت مثلا قبول نداشت و مثلا هیچ اعتقادی نداشت. همه چیز به نظرش منفی و سیاه بود، مگر اینکه مثلا عکسش ثابت بشه. این قضیه ما خیلی در تناقض با هم دیگه بودیم.
حالا یه سوال، شما چند سالتونه؟
من 31 سالم آقای دکتر.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 28 ساله. موقعی که ما آشنا شدیم ایشون 22 سالشون بود و داشتن در واقع دانشگاه تحصیل می‌کردن. من همون موقع فوق لیسانس هم داشتم میگرفتم، در حال مثلا اتمام مثلا دانشگاه هم بودم.
متوجه. چرا تصمیم گرفتید به امریکا تشریف بیارید؟
ما برامون یه موقعیت شغلی در واقع ایجاد شد، ما برامون موقعیت شغلی ایجاد شد که در واقع یه کاری بود دقیقا مطابق رشته کاری من بود که من تخصص داشتم، تحصیلم تو همون زمینه بود و ویزای در واقع کاری گرفتیم و اینجا اومدیم. و در مورد همین هم یه مسئله ما داشتیم، در واقع یکی از آشناهای خانوممون در واقع صاحب کارمون بود که اتفاقی متوجه این قضیه شد، نیرو هم میخواستن و ما مثلا ویزا گرفتیم. خانومم بعد از اون هم میگفتش که شما از صدقه سر من امریکا اومدی. من بهش میگفتم که این چه حرفی
اولا؟ نه چه اهمیتی داره؟ من از صدقه سر تو اصلا زنده. ببینید حساسیت شما هم برام یه ذره جالبه. هر کسی الان کسی به من برگرده بگه تو اصلا، چون من به برنامه رادیو تو گوش میدم، اصلا تو رادیو تونستی برنامه بگیری، به شما ممنونم، خیلی متشکرم. حالا بذار ازتون بپرسم، ایشون در ایران اگر می بودید هم زندگیتون ممکن بود به خطر بیفته یا اینکه وقتی اومدید اینجا؟
بله
زندگی تو ایران بود ممکن بود. فرزندی که ندارید؟
فرزند نخیر، خوشبختم.
حالا من یه سوالی ازتون دارم، اگر من بپذیرم که همسر شما این همه دوران بدی داشته و آسیب دیده و این آسیبا روش از سر گذاشته و این همه گرفتاری و مسئله و مشکل داره و خودش هم کوششی به جهت حل و رفعش نمی‌کنه، احتمالاً ناراحتی شما از جدایی چیه؟
مثلا اینجاست که من ایشونو خیلی دوست داشتم، موقعی که ما آشنا شدیم از این مسائل هیچ چیز به من نگفتن. من موقعی که عاشقشون شدم شروع کردن یه 20% قضیه رو گفتن.
نه من بیشتر صبر کنید. من اصلا من تا زمانی که آدمی یا آدمی رو خوب نشناسه اصلا عشق رو نمیپذیرم. بنابراین شما بنابراین از یک کسی خوشتون آمدی و بعدم در دنیای ذهنی و خیالی خودتون اون آدم رو برای خودتون شما ترسیم کردید که این اینجوریه، اخلاقش اینجوریه، رفتارش اینجوریه، حالش اینجوریه، وفاداریش اینجوریه، مهربونیش اینجوریه، عشقش اینجوریه. ایشون نبوده دیگه، شما عاشق تصورات ذهنی خودتون شدی. برای که اگر ایشون رو میشناختی، علاوه ایشون با این سابقه و پرونده خراب، اگر من بخوام اینجوری بهش نگاه کنم، که جایی برای عشق عاشقی باقی نمیذاره.
حالا آقای دکتر خیلی جالبه که ایشون فوق العاده در مثلا برخورد اول خوش برخورد، فوق العاده شاده، یعنی کسی حتی باورش نمیشد. من حتی یعنی در مثلا در تاریک ترین رویاهام باور نمیکردم که این اتفاقا در ایشون افتاده. فوق العاده خوش برخورد، فوق العاده شاد و در درون ولی این مشکلات رو کلا داشتن، یعنی واقعا یعنی درون و بیرون اصلا دو تا چیز کلا متفاوت.
حالا خب این آدرس عزیز،
من این قضیه رو بر مثلا خیلی نزدیک بودن اطلاع دارم.
خب عزیزم خیلی روشنه. ببینید عزیز، روزی که ما در شرایط زندگی سخت و بدی هستیم که نمیخوایم اوضاع رو برای خودمون سخت‌تر و بدتر کنیم، برای وقتی که در اون ظاهر و سطح و رویه هست میتونیم خوب باشیم. نیچه یه جمله قشنگی داره که میگه من و فقط من میدانم که چرا انسان و فقط انسان تنها میخندد. او آنچنان ژرف رنج میبرده است، رنج میبرده که چاره جز اختراع خنده نداشته. بنابراین اتفاقا بعد جمله پشتش این است که معمولا شادترین موجود غمگین ترین موجوده. بنابراین مثلا اون شادی ها هیچ وقت منو گول نمیزنه، اون شادی ها بسیارش بازی است، حق بازی است. این همون چیزیست که یه دم بعد از رفتن تو مهمونی ها با خوردن عرق شاد میشون. ولی خب شما که نباید فریب بشه بخورید. حالا بحث من اون نیست، بحث من یه چیز دیگه است. شما با یه آدمی روبرو شدید که ظاهری اینچنین داشته، وقتی در عمل آمده، نه اینکه باطنی داشته، واقعیت اون چی که بوده خودش و شما رو اینقدر آزار داده و رنج داده و حالا ایشون میخواد جدا بشه. شما با این بعد شما میگید من در گذشته دوستش، خب شما یک کسی رو دوست داشتید که اون نبوده، الان موضوع شما چیه؟
درسته، من ما که اینجا اومدیم بعد از اینکه ایشون نوای خواست جدا بشه، میگم ما سری مشکلات داشتیم. ایشون خیلی حالتای بدی داشتن، مثلا توی در اینترنت میرفتن فلیرت میکردن، من اصلا از این کارشون مثلا راضی نبودم، میگفتم قطع کنید، قطع کردیم. بعدا مثلا اتفاقی متوجه شدم که هنوز مثلا با آدمای مثلا 50 ساله هم مثلا ارتباط دارن، یه اخلاقای اینجوری هم داشتن. بعد باز من خیلی مثلا با ایشون کوتاه می اومدم،
قطع میکردم. چرا
کوتاه؟ به این خاطر که علاقه داشتم، امید داشتم که ایشون درست بشه، یعنی همیشه باز صبر میکردم که، چون من خودم همیشه آدم امیدواری هستم. حالا بعضیا میگن که تو خیلی ساده هستی، ولی واقعا من خودم اون کاری که به نظرم مثلا بهترین بود، همون کاری که مثلا انتظار داشتم اگر من اشتباهی کنم طرف مقابلم ببخشه، این کارو میکردم، در صورتی که طرف مقابلم اصلا اینجوری نبود. مسئله هم خواستیم ما جدا بشیم، ما ایشون یه لباس پوشیده بود که به نظرم زیاد جالب نبود. من بهشون یه اشاره کردم، ایشون یه دعوایی راه انداختن و در واقع گذاشتن رفتن. یک هفته بعد به من گفتن که من دیگه بر نمیگردم. واسه 3 هفته بعد از اون قضیه متوجه شدم که اینجا پسر هم پیدا کردن، الان دارن با هم زندگی هم میکنن. یعنی اصلا
خب شما صبر کنید، وقت شما فکر میکنید من باید شما را آدم امیدواری بدونم یا آدم خوشخیال تو هوایی بدونم؟
من فکر میکنم من خیلی خوشخیال هستم. متأسفانه
اصلا بیخونید نگید امیدوار. ببینید عزیز، امیدواری یعنی واقعیت ممکن رو با انجام کار خودمون محقق کردن یا متحقق کردن. امیدواری هم چیزی نیست من فکر کنم اخلاقی که خوب میشه. چرا من امیدوار باشم که امریکایی فارسی یاد میگیره؟ این چه امیدواریه؟ این حماقت برقی از اوقات. نه ببینید، شما اصلا کجای کاری دارید؟ آخه کی به شما فوق لیسانس داده؟ قربونتون، به شما فوق لیسانس دادن که واقعیت رو بدونید چیه. شما تو دنیای ذهنی و خیالی برای خودتون یه زنی رو تصویر و تصور کرد، بعد با وجودی که اون همه علائم رو دید، بعدم این همه کارهایی که شایسته هیچ مردی و هیچ زنی نیست رو در این دیدید، هنوز گرفتید نشستید حرفتون این است که من او را در گذشته دوست داشتم. و بیخود اون موقع بی خودی دوست داشتید، حالا که رفته که رفته. اگر این چنینه که شما میفرمایید، اصلا برای چی خودتون اذیت کنید؟ بذارید پیام ها رو بشنویم، به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
در مرکز خدماتی وستوود زیر نظر من، فرامرز بلندپور، انجام امور پاسپورت امریکایی طی 2 روز اداری و خدمات مربوط به سفارت ایران انجام پذیر می باشد. تلفن 310-446-4120 310-446-4120.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
سازمان میپاک با افتخار تقدیم میکند. پیشبینی اقتصاد آمریکا و کالیفرنیا در سال 2009. سخنران دکتر اسماعیل ادیبی، متخصص به نام اقتصادی و استاد دانشگاه چپمن. زمان پنجشنبه 8 ژانویه 2009 ساعت 6:30 بعد از ظهر در هتل هیلتون شهر ایرواین. ورودی و شام $55. سخنرانی به زبان انگلیسی انجام خواهد شد. تلفن تماس 949-851-3993 949-851-3993 nipoc.org. پنجشنبه 8 ژانویه با دکتر ادیبی در هتل هیلتون ایرواین. 949-851-3993 949-851-3993.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته ایم.
End of the year specials: 335i premium package, $399 plus tax; 650 convertible, $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
بله، الان حالا در ادامه صحبت ها مشکلی که من الان دارم، حس در واقع گناه در واقع دارم. یکی از این جهت که چرا در واقع من این مشکلات رو دیدم ولی در واقع خودم رو در واقع قضاوت خودم رو درست انجام ندادم و ادامه دادن این قضیه رو، حالا عمرم تلف شده و از
طرف نه سب آخه نگه تون نرید قربونتون. شما یه آدمی بودید که در دنیای ذهنی و خیالی زندگی میکنید، متاسفانه مثل بسیاری از آدما که کمی با سادگی و خوشخیالی عمل میکنن اسم این رو مثبت بودن و امیدوار بودن گذاشتید، بعدم به عنوان یه مرد از یه زنی خوشتون آمده، ولی پشت این زنی که شما خوشتون آمده اخلاق و حالات و شرایط روانی مناسبی نبوده که بعد از یه رابطه سطحی گذرا بشه باشه ارتباط برقرار کرد و در نتیجه متوجه این اشکال و اشتباهتون شدید. اون آدم هم که خوشبختانه نه اونقدر بازی در آورده بلکه از جا کنده و به قول شما اگر آن گونه ایست که شما میگید که از خانه شما از خونه شوهر رفته بیرون، رفته با یا آقا پسری ذره زندگی میکنه یا با هم با اون هست، در حقیقت رفته قبر خودش رو به دست خودش کنده، خودش رو هم توی اون قبر گذاشته و خاک کرده و شما بهتره یه فاتحه بخونید برید دنبال کارتون. برای چی نشستید با احساس گناه چیز میکنید؟ بعد زندگی شما چگونه تبه شده؟ شما 6 سال رفتید توی رابطه ای، توی ازدواجی که از یه زنی خوشتون آمده، یه کوشش هایی هم کردید، یه تجربه هم آموختید، امیدوارم تجربه درس نسبتاً خوبی که معمولاً کمتر میده به شما داده باشه. 31 سالتون از یه رابطه اومدید بیرون، خوشبختانه بچه ای هم ندارید، پشتش هم گرفتاری نداره، تموم شده رفته. فرض بکنید که شما میتونید حواستون پرت بشه بزنید به یه ماشینی، الان پاتون قطع شده باشه، تا آخر عمرتون هم مشکل حرکت داشته باشه. برای چی اینقدر موضوع حال بزرگ میکنید که زندگی من تباه شده؟ زندگی هیچ کس با هیچ حادثه ای تباه نمیشه، زندگی شکل و فرم دیگه ای پیدا، مگر کسانی که فرض کنید ازدواج کردن یا نکردن یا تو ازدواج موندن یا نموندن مثلا اون آدم نیستن. برای چی اینقدر موضوع رو بزرگ میکنید؟ حالا از این ور چرا افتادید؟ چه زندگی تباه شده؟ چه تباه شده؟ 6 سال بوده رفته. 6 سال شما چه خوب بود چه بد بود گذشته. بنده پریروز اگر صبحونه یا ناهاری که خوردم خوشمزه یا بدمزه بود گذشته، من که حالا نمیتونم بشم امروزمو خراب کنم برای پریروز صبحونه بعدی که خوردم. برای چی این بازی ها در میارید؟ این تا دنیای تخیلی و ذهنی شماست که با واقعیت کار ندارید و زندگی نمیکنید، تو ذهنتون زندگی میکنید. درست یه جوری الان در میاد مثلا چه اتفاق افتاد؟ هیچ. شما یه دوست دختری داشتید، منم رفته. خب رفته گیر. اسمش هم ازدواج بوده بود جان.
این من نمیدونم، بعضی وقتا فکر کنم کاش مثلا شاید من اگه ایشون رو میبردم مثلا پیش یک روانکاو روانشناس مثلا تعداد جلسه زیادی روی این گذشتهش کار میکردن، شاید مثلا.
به شما مربوط نیست، به شما مربوط نیست. شما نمیدید تو این دنیا دیگران رو درست کنید، شما زندگی خودتون رو به خوبی باش برخورد نمیکنید. حالا اومدی رفتی سوال دیگران، برای این قرار کار شما نیست. شما که نمیتونید کسی رو به زور وادار به این بکنید که خوب بشه و درست بشه، اصلا این کار شما نیست.
ایشون هم هیچ جور قبول نداشتن.
خب پس چون پس شما که دارید جواب من خودتون میدید یا جواب خودتون رو خودتون میدید، چرا از من میپرسید عزیز چرا تو دنیای غیر واقعی زندگی میکنید؟ چرا بهتون گفتم که به شما مدرک دادی؟ واقعیت واقعیته، جلو من یا درخت هست یا نیست. من این تصور میفرمایم که یک چیز سبزی است که احتمالاً اگر درختم نباشه مانند درختی و من دوست دارم مانند درخت ببینم و اگر واقعا فکر کنم مانند درخت ممکن یه روزی درخت بشه. اینا که قربونتون، دنیای علم به ما اجازه اینو زندگی رو نمیده. اصلا شما برای چی دنبال اینا میگردید که اگر او را سالم کرد به شما چه مربوطه؟ شما نمیدید تو این دنیا دختر مریض پیدا کنید سالم کنید، شما این کاره یا به شما چه؟ دکترش هم دنبال این کار نیست. دکترش هم نشسته هفته یه روز اون آدمو میبینه ازش $100 $200 پول میگیره، بعدم میگه برو دنبال کارت خوب شدی شدی نشدی نشد. برای شما کی گفته که شما میتونید آدما رو خوب کنید؟ یکی گفته آدما خوب میشن بعد وقت تازه این آدمای خوب بشه؟ کی گفته با شما میخواد بمونه؟
بله میگم در اصل
نه مرده عزیز، نه عزیز مرده به دست خودش. چون ببین برخی از آدما به عنوان جسد تو زندگی آدم میمونن، به عنوان مریض تو زندگی آدم میمونن، 2 سال 6 ماه 1 سال آدم هی میکشد چون این ورون. یه ده آدم ها هستن که با کاری که میکنن میرن قبر خودشون رو میکنن، میرن توش خاک میکنن خودشون، سنگم مینازن رو خودشون، دیگه شما کاری ندارید. ایشون با کاری که با شما کرده تموم شده رفته، اصلا به گذشته برای چی برمیگردی؟ اولا این گذشته رو شما نمیتونید تغییر بدید، دوم اتفاقی که افتاد درست نیست که من بیام به شما بگم یا آقای پریروز مرد، ولی اگر شما حالا دعوت میفرمایید خب من شاید بتونم فردا شب با خودم بیارمش خونه شما. شما خندتون نمیگیره؟ آدم مرد، این خانم تمام شد رفت، شما حالا راجع به چه چیزش فکر میکنید که ما شاید به شام میرفتیم یا به شام دعوتش میکردیم؟ اصلا خودتون رو بازی ندید عزیز، پاتون رو بذارید رو واقعیت، یعنی رو زمین، با واقعیت آشنا بشید. یه زنیست که او در زندگی خودش میکنه، شما زندگی خودتون، شما به درد هم نمیخوردید، او که رفته شما نمیخوایدش، نمون شد. و حرفای عجیب و غریب هم نزنید که من امیدوارم و یا عاشقش بودم. شما نه عاشقش بودید نه امیدوار، شما یه آدمی بودید که عاشق ذهن خودتون بودید. اون آدمی که شما در ذهنتون داشتید اون آدم نبودید. مثل که الان من برای شما یه خونه توصیف کنم، اینجوری اینجوری قیمتش هم از 1 میلیون، در حالی که شما میگم این خونه 5 میلیون میارزه، شما میگید میخرم. اصلا تو اگر میگی اینجوری من خریدم، بعد بریم ببینیم اصلا دروغه. حالا شما چیکار باید بکنید؟ شما باید قبول بکنید که اینجوری نمیشه خونه خرید. شما هم یه آدمی رو به عنوان یه زن به دلایل و ویژگی روانیتون خوش اومده، برای تو چه سنی بودی؟ 25 سال تونده 24 5 سالگی آدم نصف فکرایی که میکنه غلط. اصلا عزیز بیاد از این بازی بیرون. رفته که رفته، تموم شد، رفت، مرد. میخواد من آدم که پریروز مرده رو بیارم با خودم شام خدمتتون فردا شب بریم نهار شام؟ ول کنید. بی خودی هم دنبال این که اگر این کار کردم، اگر اون احساس گناه برای چی؟ شما گناهتون چیه؟ از کی تا حالا من مسئول این هستم که دیگری حالش خوب بشه؟ من وقتی شما دکتر عوضیدم چه مسئولیتی ناری؟ شما قرار کارتون رو انجام دید، خوب شد شد، نشد نشد. اینکه پارسال 81 میلیون آدم دکترها خوبشون نکردن مردن، شما خود چیکار کنید؟ دکترها رو دوار بزنید؟ 81 میلیون نفر آدم پارسال مردن، چیکار کنید؟ پر دکتر هم میرن. نه بی خودی برای خودتون. ببینید این چیزی که شما دارید بهش میگن تاکسیک گیلت، یعنی گناه مسموم. گناه مسموم مال آدمی است که بین 3 تا 6 سالگی آسیب دیده و تصور یه قدرت و توانایی های در خودش میکنه که اصلا نداره و یه دنیایی برای خودش میسازه که واقعیت نداره. شما حالت ماجیکال تینکینگ دارید. رشته تحصیلتون چیه؟
من رشته فنی خوندم.
خدا به خیر کنه. آخه این کجاش؟ یعنی شمایی که با استدلال و ریزنی آشنایید، شما من بگید کدوم قضیه هندسی رو اینجوری میشه اثبات کرد که شما اثبات کردید؟ یعنی میدونید برای خودتون یه دنیایی ساختید و چون ذهنتون بوده اینو به بهترین صورت ممکن درآوردید، صورتی که شما دوست داشتید باشه، ولی این صورتی که شما دوست داشتید باشه که نبوده. و بعدم یه آدمی اومده اینجا با توجه به اون همه فشار و بازی و زندگی که در داشته دست میزنه به رفتارهای واکنشی، یعنی رفتارش رفتار واکنشی، یعنی ریاکشن میکنه، هیچ ریسپان نمیده، اوضاع رو ارزیابی نمیکنه که چی کار باید کرد. درست مثل که مثلا من گوشم درد میگیره بگیرم بکنمش، ایشون اینجوری عمل میکنه. تو جنبه مثبت هم همینه. علتی هم که یادمی مثل شما رو به هیجان آورده اینه که در برخوردهای اول به عنوان مثل یه پرندهی بوده که میپریده و در نتیجه شمایی که یه آدمی یه مقداری به هر حال مواظب و مراقب در ذهنتون هستید، براتون شما رو به هیجان می آورده.
درسته، بله. ایشون هم نفر اول بودن، من به حال خیلی برام جالب بود این قضیه، واقعا جذب شدم. میگم ظاهر ایشون هم واقعا در واقع فوق العاده جذاب بود نوع برخوردشون، ولی
من مطمئنم یه همچین آدمایی معمولا از نظر فیزیکی، از نظر سکشوالی بسیار جالب، بسیار بازیگر، بسیار نمایشی، بسیار تحریک کننده، برانگیزنده، هر چی شما از این حرفا بگید من با تو موافقم. علتش هم این است که اونا به خودشون و دیگران به عنوان کالا و به رابطه به عنوان معامله نگاه میکنن که باید احتمالاً اگر طرف یه مقدار ساده هست یه چیز یه دلاری بهش 10 دلار انداخت. و این معناش این است که به هر حال از این آدم به گونه استفاده و سوء استفاده کنیم. برخی از ما نیت بدی هم ندارن و اینجوری هستن، یعنی مثلا فرض کنیم با شما هست ولی بعد از 15 دقیقه حوصله‌اش سر میره، احتیاج به هیجان داره و این چیزیست که تو زندگی شما نیست.
آقای دکتر، من فکر میکنم همچین قضیه اتفاق افتاده. من نواره دیده بودم، در مورد آقایون دیده بودم که مثلا سن 18 سالگی ازدواج کرده بودن و مثلا بعد از یه مدتی احساس کردن که مثلا زود ازدواج کردن، تازه مثلا به فکر این افتادن که الان مثلا ما مثلا دوست دختر نداشتیم. من خودم فکر میکنم خانم من در همچین حالتی بود، یعنی مثلا خیلی با افتخار الان مثلا برام اعلام میکنه که مثلا من دوست پسر دارم و نمیدونم، یعنی مثلا واقعا واسه من خیلی این چیز عجیب بود که بعد
افتخاری نداره
سال ازدواج به این قضیه افتاد.
آخه اصلا چه افتخار داره؟ مثلا شما فرض کنید اون آدمایی که برای ایشون دست میزنن کیه؟ مثلا شما اگر توی مهمونی بلند شید بید که بنده شوهر داشتم، از خانه شوهر اومدم بیرون و دوست پسر گرفتم، همه بلند میشن برای شما دست میزنن، چه کدوم افتخار؟ شما چرا باز ایشون میخواد شما رو هرس بده؟
بله بله این که درست میفهمید.
آخه اصلا شما کدوم افتخار؟ شما دست میزنید برای همچی زنی؟
نه ابدا.
خب چون برای حتی همچی مردی دست میزنی؟ نه. پس چی عزیز؟ چرا بی خودی اجازه میدید که او شما رو به بازی بگیره؟ او جهان رو یه دروغ میدونه، یه فریب میدونه، یه بازی میدونه و بنابراین وقتی که تلخ تلخ میگه شیرین شیرینه، وقتی که شیرین میگه تلخه و بازی در میاره. به علاوه اینا که نشون دهنده سلامتی نیست، نشانه خوبی و خوشی نیست. اینکه شما الان برید یه مقدار مواد مخدر مصرف کنید، خیلی احساس عجیب و غریب بکنید، کار درستیه؟ حتما نه. بنابراین عزیز گول این ظاهر این ماجرا نخورید. شما به نظر من یه کسی بودی در یه دنیای بسته ای بزرگ شدید، بعد سرتون به کار و درستون بوده، برداشت و برخورد درستی از انسان و روابط متفاوت نداشتید، جنس مخالف را اصلا نمیشناختید، یه دفعه سر راهتون یه زنی سبز شده که زیباست، جذاب، جالبه، کشش و میل جنسی و بازیگری ها و اینا شما رو به اونجا رسونه که فکر کردید خب یه فرشته پیدا شد. اما وقتی نزدیک شدید و احتمالاً یه ذره نگاه کردید، دیدنم از که از فرشته خبری نیست و بعدم بله. عملاً به شما اینو ثابت کرده و نشون داده، حالا دیگه جای برگشتن تجدید نظر نیست. شما که نمیتونید بگید من حالا فرض برای میگیرم که 21 سالمه یا 41 سالمه، شما 31 سالتون تموم شده رفت. نه، واقعیت آنگونه که هست بفهمید، بپذیرید، بر مبنای اون عمل کنید، ولی اصلاً خودتون رو گرفتار و اذیت نکنید. من هیچ دلیلی برای این که بمونید تو این رابطه یا فکرشو بکنید، یه آمده و رفته. یک کسی آمده به شما یه چیزی رو داده، اولی رو داده گول خوردید، مطلع بوده گفته تلاس پوری شده، دومی آمده متوجه شده دروغه، گفتید نمیخوام ول کرده رفته تموم شده صبر. یعنی یه ماجرایی است. با حال دنبال چی هستید؟ به من میگید اشتباه کردم، بله. به من میگید ای کاش نشده بود، حتما. به من میگید اتفاق بدی افتاده، با تو موافقم. اما زندگیتون رو خراب نکرده، عمرتون رو برباد نداده، چیزی تلف نشده، بقیه زندگی هم همینه. ما تو دنیای زندگی میکنیم عزیز که آجر به آجر میسازیم، یه خونه میسازیم، یکی میاد یه لگد بهش میزنه میره زدش میره. شما نگاه کنید به مردم دنیا، 20 سال 30 سال 40 سال زحمت کشتن، یه کسی یه مستی از یه چهارراه رد میشه میزنه میکشه. شما نشستید الان تو دنیا بمب جنگ، آدمکشیه، کشتنه. ما موجوداتی هستیم بسیار شکننده و آسیب پذیر در همه زمینا. هزاران هزار میلیون ها نفر آدم هستن که با شور و شوق و عشق و علاقه میرن ازدواج میکنن، یه همسر تحفه کثافتی پیدا میکنن که زندگیشون رو به هم میرزه و برباد میده، از هم پاشیده میشن، برای 3 ماه 3 سال میافتن، برخی ها برای همه عمرشون. این واقعیت دنیاست. بنابراین ما قراره دقت کنیم، مواظب باشیم. شما پشت فرمون یه مواظبتی میکنید که تصادف نکنید، برای که یه غفلت کوچک و کم از ناحیه شما یا دیگری میتونه موجب مرگ یا گرفتاری شما یا دیگری بشه. تو زندگی هم حوادثی مثل ازدواج حوادثی است که میتونه کار دست آدم بده، اما مواردی از قبیل شما مواردی است که یه خسارتی وارد شده، ماشینتون یه مقدار مالیده شده به یه ماشین دیگه یا به دیوار، هزینهشو میدید، درستش میکنید، میرید دنبال کارش. تازه مهم هم نیست.
دست شما درد نکنه.
برحال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
خدا نگهدار. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بیژن آفار، متخصص جراحی لثه، کاشت دندان و ایمپلنت، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در برنامه کارشناسان و متخصصین با شما سخن خواهند گفت. 310-443-44-44.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time, 0% finance charge.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، پرسش ها و موضوع های انسانی رو از سه‌شنبه آینده 13 ژانویه در رسیدا آغاز خواهم کرد. محل برگزاری این کنفرانس ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیداست. خیشتن خیش از سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین آغاز خواهد شد. کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهی دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که روز جمعه 16 ژانویه از ساعت 6:30 هفته بعد از ظهر در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنرانی خواهم داشت تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست. و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 11 صبح تا 3 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت و موضوع اعتماد به نفس و همین ماجرای خوشبینی و امیدواری و رسیدن به هدفها. ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر 40 باید و نباید زندگی زناشویی که زندگی رو میسازه یا ویران میکنه، بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی. روز یکشنبه 18 ژانویه از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر سلامت روانی و یا مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق. و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما مردم، ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، نگاهی روانی، اجتماعی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی با آنچه که موجب گرفتاری و زندانی و زندانبان شدن ما ایرانیان در همه ابعاد و زمینه‌های زندگی است. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنیویل نزدیک سن هوزه جنوب سان فرانسیسکو است و اطلاعات دیگر رو یا بیشتر رو میتونید از وبسایت من دریافت کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. امیدوارم حالتون بهتر بشه.
متشکرم.
ممنون از این که وقتتون رو به ما میدید. من الان صدامو دارین؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
یه پسری دارم که 22 سالشه. ایشون وقتی وارد دانشگاه شد، یعنی 20 سالگی، از دختر خانم خوشش اومد و با هم رابطه داشتن. چون با من مطرح کرد، منم گفتم خب این رابطه زیر نظر ما باشه، آشنا بشیم و هم بهتره.
اون دختر خانم چند سالش بود؟
همسن نه، تقریبا.
اون ایرانی است یا غیر ایرانی؟
بله بله ما ایران زندگی میکنیم.
آها بفرمایید. خب
بعد با روانشناس هم که صحبت کردم گفتن بهتره حتی شما خانواده هم با هم دیگه ارتباط داشته باشید و شما بشناسید خانواده رو. این کارم کردیم ولی خب یه مقدار مشکلاتی که بودی که از نظر عقیدتی اول با هم خیلی هماهنگ نبودن، اونشون مذهبی بودن. دوم اینکه مقدار خب تقریبا خانواده هم جدا شده بودن، پدر مادر از هم. من گفتم شاید مشکلاتی باشه، بازم زیر نظر روانشناس بودن تا اونا نظرشون این بود که کلاس مهارت‌های قبل از ازدواج رو برن. این کارم تقریبا انجام شد ولی در این تی این دوره که این مسائل پیش اومد، آشنای خانوادگی نشد، تقریبا میشه گفت که اینا به هم علاقه رو پیدا کردن. البته شرط ما و روانشناس این بود که رابطه ادامه داشته باشه، مشروط به اینکه علاقه و وابستگی نباشه و فقط شناخت باشه.
نه آخه این چه بود؟ خب الان سب کنید آخه یعنی چه؟
بله.
این درست مثل این است که ما در حالی که غذا را میل میفرماییم باید قول بدیم که غذا هضم و جذب نشود و در دهانمون تمام را نچشیم. اولا اون روانشناس که همچی توصیه کرده، بنده نمیدونم چرا این توصیه رو فرمودن. سن 20 سالگی که وقتی نیست که پسر و دختر اگر از هم خوششون اومد خانواده‌ها درگیر بشن و بخوان مهارت‌های ازدواج و زناشویی رو، چه مهارتی مثل این است که ما بچه 5 ساله رو ببریم مهارت‌های پدری و مادری یادش بدیم؟ یعنی میدونی میخوام چی بگم؟ یعنی یه کاری بوده که یه مقداری بیشتر به بازی شبیه، یا کسی که احتمالاً خواسته برم ما به یه پسر و دختر بگیم که احتمالاً شما میتونید با هم آشنا بشید ولی به هم علاقه‌مند نشید. هدف از آشنایی علاقه‌مند شدن یا نشدنه که آدم تکلیفش رو بدونه. یعنی به نظر من همه چیز یه ذره چرخیده. جان
به خاطر که مثلا منطقی ببینن، احساسی برخورد
نکنن. چرا آخه اصلا معنی نمیده این حرف خانم. منطق و احساس وقتی دوتاش روش کرده که اینا در تضاد نیستن. مثل که چشم من وقتی شما رو میبینه حرفم میزنی شما رو میشنم، من که قرار نیست چشمم ببینه ولی گوشم نشنوه. نه آخه ببینید بازی از یه جایی میاد که مثل که منطق و احساس، اولا منطق هیچ معنی نره، عقل و احساس مثل که در جهت عکس همن، اصلا چیزی نیست. عقل و احساس در آدمی که روش کرده عین همن تایید کنه، یکی با چشم میبینه که با گوش میشنوه. یعنی من میخوام بگم که همه چیز یه ذره اشتباهی فهمیده شده و بعدم به هم ریخته. بعد از اونم دو تا بچه 20 ساله پسر و دختر همینقدر که عادی و معمولی باشند و از ظاهر هم خوششون بیاد، حتما فکر میکنن به درد هم میخورن. البته نه برای ازدواج، ولی برای بودن با هم. خب میفرمایید بعد چه شد؟
ادامه پیدا کردیم رابطه و الان تقریبا به نوعی انگار که دیگه تصمیمشون رو گرفتن. البته دختر خانم از نظر مذهبی کم رنگ شده و بیشتر به سمت عقاید ما اومده، ولی خب مثلا نماز و اینا رو به این شکل میخونه.
چه اشکالی داره اون که؟ چه اشکالی داره نمازش میخونه بخونه؟
خب مثلا قبلا تخکیری های در مورد مثلا که تو هم باید بخونی باشه و اینا، ولی این مسئله کم رنگ شده. ولی خب یک مسئله هست که خانوادهشون، خب حالا من شما نمیدونم نظرتون راجع به نقش خانواده کلا اینجا چیه؟ آیا اثرات خانواده روی فرد خوب میمونه؟ آیا
خب معلومه میمونه. ما به هر حال شکل و فرم خانواده رو داریم، ممکنه نمیتونیم چیزی متفاوت از خانواده همون باشه. آخه ایب و ایراد اون خانواده چیه؟ نه ایب و ایراد اون خانواده چیه؟
این خب تنش داشتن، جدا شدن و الان تقریبا حمایت نمی کنن. البته نامزد پسرم دو هفته پیش با شما تماس گرفت و این مسئله رو گفت به شما، با شما مطرح کرد و شما فرمودید که خب اگر من بودم شما رو حمایت میکردم، که خب حالا که اونا دارن مثلا خرج شما میدن یکم بیشتر خرج بدن شما با هم زندگی کنید. بعد من متوجه شدم که خب تمام بود قضیه شاید گفته نشده باشه، این بود که خودم با شما صحبت.
این بچه ها در ایران هستن؟
بله.
الان یه چیزی یادم میاد ولی فرض بله. من این بود که گفتن ما دوتا هم دیگر رو سخت دوست داریم و میخواییم، درسته؟
بله بله، میگم علاقه ایجاد شده. البته خب جنبه های مثبت دختر خانم، خب دختر نجیب خونگرم تحصیل کرده. من
خب عیبش چیه؟ آخه عیبش فقط این که خانوادهش
یکی که کم سن و سالن یک.
خب اون که بله من با تو موافقم ولی آخه ببینید نصب کنید از این درست مثل این است که به من بگید که یه آدمی باید که بچه دار بشه بگم بعد از 25، ولی اگر یه دختر 18 ساله بچه به این دنیا آورد که ما نمیتونیم بگیم تو مادر نباش یا بچه‌شو بندازیم دور. حالا با یه واقعیتی روبرو هستیم که کار سخت و مشکلی رو در پیش داریم ولی باید به درستی انجامش بدیم. اگر دو تا آدمو
قول دادن که اگر که نظر ما و روانشناس منفی باشه خب اونا بپذیرن. برای همین من با شما
اصلا همچی حقی شما نه نصب کنید نه روانشناس و نه شما نمیتونید بهشون، شما نظرتون رو میتونید بدید ولی اونا میتونن سر قول، ولی نه نه نه، ولی اونا قرار نیست سر قولشون بیستن. آخه من که قرار نیست، ببینید عزیز، مثل این مونی که من یه چیزی بخورم و بگم شیرین، شما بگید نه این نباید شیرین باشه، شما که نمیتونید برای من تصمیم بگیری. یعنی ببینید من همه شو میخوام بگم شاید گفته بوده جان،
اگر که رو حرفشون بودن که چه بهتر، اگر نبودن اون وقت به قول شما باید ما قبول کنیم دیگه، درسته؟
خب حال آخه من میگم آخه شما نمیتونید نظر بدید عزیز. ببینید قربونتون، من عرضم یه چیزی هست، عرضم این هست که روزی که شما به یه همچین رابطه و ارتباطی تن در دادید که به نظر من اصلا جایی نداشتی، یعنی من اگر برم اینجوری حرف بزنم که یه پسر و دختری همقدر که ما بشناسیم که ای با ایرادی و اشکالی سر راه هم دیگه به وجود نمیارن کافیه، ولی ما دیگه دخالت نمیکنیم. یعنی مثلا معتقدم پدر مادر با اصلا دخالت میکردن. شرایط ایران و وضعیت اون رو میفهمم که ماجرای دیگری است. ازدواجای زود اونجا رو متوجه هستم، گرچه آمارا نشون میده ایران هم ازدواج سنای ازدواج خیلی بالا اومده، ولی کاری به اون ندارم. ولی عرضم این است که حالا که اینا اتفاق افتاده، بذار راجع به آنچه که درست و غلط بوده یا نبوده کاری نشه. الان دو تا بچه 22 ساله هستن که به هم علاقمندن و با هم هستن. من میخوام ببینم مخالفتی که شما دارید با این رابطه ای که فکر با این ازدواج مناسبی نیست چیه؟
اجازه بدیم پس من این سوال بکنم، من باید اون موقع چی کار میکردم؟ میگفتم مثلا جدا، یعنی رابطه
جای پسر و دو... شما پسر و دختری هستید، دوست نمیدید، برای مربوط نیست، میخواد دوست باشید باشید، موقعی نباشید نباشید، برای خانواده قرار نبود درگیر
بشید، انتخابای نادرستی که بشه و مثلا بش. اون موقع بعد
آخه عزیز ما که نمیتونیم ببینید داستان این است که بچه ها اصلا قرار اصلشی بوده که پسر شما با صبر میکرده بعد از 26 سالگی 28 سالگی میرفته دنبال دختر. خب این که نکرده، از 20 سالگی راه افتاده. انتخاب درست و غلط اولش اینه، مثلا آمادگی نبوده براش. دوم این که بچه‌ها میخوان با هم دوست بشن بشن، چرا باید جدی گرفتش؟ یعنی باید موضوع رو خیلی عادی گرفت. جان
همین تصدیق معمول شما الان میفهمین که نمیشه با هم دوست باشن ولی هم دیگرم علاقه من نشن.
من مثلا نه 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 برزم توجه کن عزیز، اگر پسرها و دخترها با هم دوست بشن دیگران دخالت نکنن، از 10 تا 9 تاشون از هم جدا میشن و دوبال کارشون، حتی از 20 تا 19 تاشون، برای که اونا اصلا جدی نیست موضوعا. وقتی پدر و مادر را درگیر میشن بیخودی از 20 تا 10 تاشو به عروسی میکشونن که 9 تاش غلطه. عرض من این است که وقتی که پسر و دختری رو یا ما موافقت میکنیم یا با وجودی که ما مخالفت میکنیم میرن دوست پسر و دختر میگیرن، بهتره ما کاری به کارشون نش باشیم، مگر اون جایی که مسئله خطره. شما ببینید که یه دختری در پسر شما رو معتاد میکنه یا نمیذاره درس بخونه یا براش دردسر داره درست میکنه، اون موقع به عنوان حمایت از فرزندتون نه در چارچوب رابطه پسری و دختری وارد صحنه میشید. ولی روزی که دوتا پسر و دختر 20 ساله از هم خوشون میاد، شما میتونستید یه اصولی رو در این زمینه از نظر آنچه که درست و غلطه اعمال کنید، ولی معناش این نبوده که دنبال موضوع ازدواج را بیفتید. این همون کاریه که در گذشته بند ناف پسر دختر رو به اسم هم میبریدن. خب شما همین کار رو دارید میکنید دیگه، بعدم بهشون بگیم شما برید.
بله ایشون هیچ رابطه قبل از این مسئله نداشتن، شما گفته بودم مثل بیاریم درست رو بخونی، بعد خب تو محیط دانشگاه چون آشنایی بیش یعنی بهتر شناخت هست، گفتم شاید مثلا این مسئله در این سن کم کم اصلا به عنوان آشنایی و تجربه اینا، خب یک دفعه نمیتونم پسند بگم تو خیلی مثلا جدا از تمام جامعه باش، نه هیچ رابطه با هیچ دختری داشته باش، چون اینجوری هم نبود که با هر کسی یعنی دوست بشه، متوجه نیست اصلا دوست نداشت این رابطه های به قول ما ایرانی از سرسره کی رو. برای همین الان که ایشون رو خوشش اومد گفتم خب پس بیر نظر ما باشه یا مثلا تو محیطای بیرون باشه.
نه 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 ببینید منو نه منو نه صبر کنید، ببینید من شما هی پیچی داریم، من مرزم این است که شما با من یه توافقای کلی دارید، منم با شما دارم، ولی هر وقت من میخوام برم به چپ شما دارید میرید به راست. ببینید شما الان موضوع رو آوردید سراغ فرزندون که پسر من روابط سرسری رو دوست نداشت. اولا این حرف تقریبا همیشه غلطه، ولی برفرض که درست باشه به شما، چون اون میخواد جدی بگیره، شما چرا جدی گرفتی؟ یعنی فرض بفرمایید پسر شما در سن 15 یا 25 یا 35 میگه من هرگز با هیچ دختری حرف نمیزنم مگر اینکه بدونم اینو میخوام به عنوان همسر احتمالا انتخاب کنم. اون این حرفو میزنه ولی شما محل نذارید. نه اینکه شما بگید حالا پس ما هم با تو هم عقیده میشیم، پس بیا بریم دختر خوب رو برای تو انتخاب کنیم. پسر شما در یه حرفی میزنه که به گفته شما بقیه نمیزنن. وقتی که این حرفو میزنه که غالب اوقات حرف بیخودیه، بسیار خوب، ولی اگر میزنه او پاش میسته به شما چه؟ من باز نمیخوام برم هی سراغ گذشته، چون شما برمیگردونید اونجا، برای که من میخوام اون رو رهاش کنید. اون به نظر من از آغاز، نه من، نه اگر ماجرا به صورتی است که فرمودید، من ابدا اون توصیه رو یه توصیه علمی روانشناسی نمیدونم ابدا، و به نظر من یه اشتباهه. اون به کنار، اون رفته و بعدم حالا اینجوری شده، الان این دوتا پسر و دختر 2 ساله با هم هستن و اینگونه که شما میفرمایید، منم کمی یادم میاد از هم خوشم میاد. شما در این رابطه اشکالتون و ایرادتون چیه و یا میخواید چه بشه؟
یکی اینکه خب من فکر میکنم پسر من اولا مسئولیت پذیری رو به اون شکل نداره، یکی چون به خصوص در مورد درسشون باید جدی باشه که بتونه آینده رقم بزنه، درسته؟ من این مثال از نظر اخلاقی دچار خشمه، حالا اینو من تعریفشو نمیدونم، مثلا با من یه صحبتی خیلی کلن مهربون و عاطفی کاری ندارم، ولی میشینیم سر یه مسئله که صحبت بکنیم، ممکنه مثلا دو بار من یه جمله رو تکرار کنم، یک دفعه حتی توهین‌آمیزم با من حرف بزنه در یک آن، متوجه؟ یعنی این حالتیه که من فکر میکنم در ادامه زندگی براش مشکل ایجاد
میکنه. نه نه دیگه، نه این دیگه بازی شد عزیز، قربونتون نکنید این حرفو. ببینید شما حرف الانتون معلومه چی، شما الان حرفتون این است که برای شما تحصیل فرزندتون بسیار بسیار مهمه و نمیخواید هیچ چیزی مانع درسش بشه و فکر میکنید این رابطه و ازدواج اون رو به اشکال میاندازه. اولا ممکنه نظرتون از نظر این که ممکنه تحصیلش رو دچار اشکال کنه درست باشه، ولی اگر یک کسانی دوتا آدمی که همدیگر رو دوست دارن کمک بکنن، معمولا مشکلی سر تحصیلشون پیدا نمیشه، راحت‌تر هم میتونن درسشون رو بخونن. دوم حرف شما این است که
تحصیلی داشته آقای دکتر.
چی عزیز؟
از زمانی که آشنا شدن افت تحصیلی داشته.
آخه شما نمی‌رسید. نه ببینید قربونتون، شما از کجا میدونید که اگر دختر پسر شما دوست دختر نمی‌داشت درسش از این بدتر هم میشد؟ آخه مقایسه کجا رو با کجا میکنید؟ شما که مقایسه 18 سالگی آدمی رو با 20 سالگی آدم نمیتونید بکنید. ما نمیدونیم اگر من و شما الان با هم صحبت نکردیم من با کی داشتم صحبت میکردم. آخه استدلالای شما همه به نظر من جسارت منو میبخشید، تمامش یه مقداری به اصطلاح جهت داره، یعنی شما هدفهای خودتون رو با استدلال تعقیب میکنید. شما از اولش کار
جان سلمی یک که با هم نبودن، یک
خوب
نمره داشتن،
ترمایی
بعدی هم
نمره
بعدی بوده دیگه.
آخه رابطه علت و معلولیش نمیشدی. برای دوتا آدمی که هم دیگر دوست دارن چه دلیل داره که درسشون رو نخونن؟ و برای این هم جان
خب بفرمایید.
بله من مرزم این است که شما موضوع اینجوری به هم رابطه شو وصل نکنی. شما ببینید تاییده و بعد استدلال دیگری شما به نظر مجبور که پسر من کسی سیوان وقتی دو دفعه حرف میزنم حتی حرفای توهین‌آمیز من میزنه، به نظر من مثلا ممکنه این کار با زنش و به شما چه مربوطه؟ برای شما بچه باید بارو بردی، برای پسر شما اخلاقش بده، بنابراین یه پسر بدی که اخلاقش بده رو زود ردش کنید بره یه دختر خوب بگیرتش. نیست اصلا، اینا اینجوری نیست. یعنی من حتما دلم، حالا چون پیام ها میاد درش، پیام ها در خدمتتون هستم، من اصلا باور ندارم شما یه زنی هستید کاملا کنترلینگ، کاملا میخواید همه چیز در اختیار و خدمتتون باشه، مواظب همه چیز به بهانه های مختلف هستید و به خاطر اون درید در حقیقت پشت یه فرمون نشستید، پشت یه اتومبیل پاتون رو دراز کردید گذاشتید روی ماشین دیگه، میگید در ماشین رو باز کن که من بتونم گاز و ترمز تو رو کنترل کنم. کاملا پیداست عزیز، یعنی من اگر الان صحبت شما رو بگذارم اتفاقا بدم نمیاد، تیپش کنم برگردم به استدلالای شما، 20 تا استدلال شما رو میبینم که شما از قبل تصمیمتون و نتیجه رو گرفتید، حالا استدلال رو شروع میکنید. یعنی ما میخواییم به این نتیجه برسیم، پس چجوری میتونیم استدلال کنیم؟ و دقیقا این کاریست که از اول تا به حال کردید.
من میخوام منفی‌ها رو بگم که شما
اصلا منفی‌ها رو بگم. نه عزیز صبر کنید، صبر کنید،
خودم رو قانع کنم.
نه 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 نه، شما میخواید، شما میخواید اوضاع رو دارید. پسر شما بد اخلاقه، چشم به اون دختر کور، این آدمو انتخاب کرد. شما که نمیتونید به این خاطر با ازدواجشون مخالفت کنید، شما پس بنابراین یک اعلان بچسبونید، لطفا ببخشید حالت تناسلی فرزندتون رو قطع کنید، بگید یه همچین بد اخلاقی هیچ وقت نباید با شوهر هیچ کس باشه. این کارو میکنید؟ پس بازی عزیز.
ساخته بشه بعدا، نه میگم
چون سنش کمه. نه ببینید قربونتو، من اصلا واقعا در ایران چه خبره، اصلا وارون است مسائل. من یه پسر بد اخلاق دارم، بگم من با این دلیل با ازدواجش مخالفم چون بد اخلاقه. خانم یه هشدار بدید به اون دختر، خانم این پسر بد اخلاقه، با منم این کاره کرد بدون. اگه گفت هنوزم میخوامش به شما دیگه چه؟ شما که نمیتونید راه بیافتید بگید نخی من نمیخوام تو با پسر مرد بد اخلاق ازدواج کنی، دختر شما نیست، پسر شماست که بدخوا. رو خط باشید، بگذارید ببینیم که حرفتون چه. شنگان ارجمند با ما باشید.
شنونده ارجمند، تحولات نوین اقتصادی آمریکا و شرایط ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاری در استخراج نفت و ریل استیت سیندیکیشنز فراهم نموده. جهت آگاهی بیشتر، من بروس سلطانی از شما دعوت می‌کنم هر جمعه ساعت 12 به برنامه اقتصاد و بحران نفت توجه فرمایید. عضو 08.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
End of the year specials, 335i premium package, $399 plus tax, $650 convertible, $799 plus tax. For details, call Robert Safey at 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر با Robert Safey تماس بگیرید. 1-800-238-6092.
با من رابرت سیفی با تلفن 1-800-238-6092 در والنسیا بی ام دبلیو تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
How clean is your tap water? Well, according to recent news reports, the water right out of your tap may contain levels of prescription drugs, recycled sewage, and other chemicals that are just bad for you. Some get filtered out, some don't. Now, from Aquasana, there's a new way to get great tasting and guaranteed healthy drinking and bathing water for your entire house for less than $800 with a whole house water filter system. When you shower and bathe in clean water, you'll notice softer skin and hair in 1 week, guaranteed. Learn how you can have clean, healthy water for your entire house for less than $800 or 12 easy equal payments. Call today and save $200. 800-608-1413. 800-608-1413. 800-608-1413. Or visit showerfilter.com.
اگر از دست اعتیاد خسته شده اید و یا اگر یکی از عزیزانتان به بیماری اعتیاد مبتلا است و از دست شما کاری ساخته نیست، با مرکز بهبودی نیو هورایزن تماس بگیرید. در این مرکز خدماتی از قبیل مشاوره با معتادان و خانواده‌هایشان و معرفی آنها به مراکز سمزدایی در اختیارتان قرار داده می‌شود و مهمتر از همه این که امکانات ویژه نگهداری 24 ساعته از عزیزان شما نیز فراهم شده است. مشاورین مرکز بهبودی نیو هورایزن در جلسات مشورتی به خانواده‌ها آموزند که چگونه با معتادشان رفتار کنند تا هم کمک بیشتری به او کرده باشند و هم خود آسیب کمتری ببینند. همچنین به معتادان چگونگی زندگی بدون مصرف الکل و مواد مخدر آموخته خواهد شد. این خدمات برای خانواده‌های کم درآمد با حداقل قیمت و در بعضی موارد به طور رایگان اداره می‌شوند. تلفن‌های تماس با مرکز بهبودی نیو هورایزن 818-360-85-74 و 818-263-78-98.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
الو آقای دکتر، باشم صحبت می‌کردم. در مورد دختر پسرم این بود که خب مشکلی که من اول داشتم یکی رو مسائل
ببخشید یه ذره باید بلندتر لطفاً صحبت کنید، ممنون.
و یه مشکلی که داشتم این بود که خب مشکل عقیدتی داشتم، یکی هم این که به خاطر اینکه خب خانواده جدا شدن از هم نکنه، مثلا ایشون بخواد زودتر یعنی با ازدواج مسئله رو برای خودش به نوعی پوشش بده. متوجه هستید؟ الو
سرکار خانم، قربونتون، من میخوام ازدواج کنم چون کسی رو دوست دارم. من میخوام ازدواج کنم برای که شب میخوام تنها نباشم. من میخوام ازدواج کنم به خاطر اینکه تو خونه راحت نیستم. من میخوام ازدواج کنم به خاطر اینکه درسم تموم شده. من میخوام ازدواج کنم برای اینکه پدر مادر من از هم جدا شد. آخ چه فرقی میکنه؟ آخ مردم که بی دلیل کاری نمیکنن.
انگیزه مهم نیست؟
انگیزه مهمه. مهم این است که تصمیم درستی هست، انگیزه مهمه. آخه شما برای چی دارید همچی تصمیم میگی؟ شما 2 سال قبل چرا این فکرها رو نکردی؟ که اون رضایت رو بده.
شناخت نداشتم که اون موقع.
شما روز آخه چرا بهانه میارید؟ شما بعد از هفته بعد که فهمیدید این موضوع مهمه و اینا زن و شوهر از هم جدا شدن گفتید حالا دیگه نه. نه نکنید، قربونتون نکنید. من اصلا شما فرزند چندم خانواده خودتون؟
من آخری.
آقا.
پنجم.
رایت. آخه ببینید شما تنها چیزی که بلد شدید و یاد گرفتید کنترل مطلقه. الان پسرتون، پسر شما با از این دختر خوشش میاد، اون دخترم خوشش میاد. شما اصلا چیکار دارید دیگه به این ماجرا؟
اینطوریه که من خوب راحت
ترم. خب معلومه راحت تر باشی، شما حتما راحت تر نخواهید بود. شما فقط هم دقیقا باز حرفتون هم همینه، یعنی یکی به من بگه به تو هیچ مربوط نیست میشینم کنار، ولی شما کاری نمیتونید بکنید. شما اونجایی که قرار بوده یه کار درستی بکنید به نظر من اصلا نکردید. بسیار اون تموم. حالا الان به یه جای رسیدی، پسر و دختری دوتایی 22 سالشونه، دو ساله با هم دوستن با رضایت خانواده ها، حالا از هم خوششون میاد. شما چیکارشون دارید؟ برشون کن. اونا میخوان چیکار کنن؟ من نمیدونم. شما گفتم علت مخالفتتون چیه؟ میفرمایید اخلاق بد پسرم، یا اینکه چون اون پدر مادر از هم جدا شدن دختر ممکنه انگیزه ای برای یافتن همسر هر چه زودتر داشته باشه. همه اینا ممکنه باشه، ولی اینا دلیل غلط و درست بودن رابطه ها نمیشه.
وقتی یه بار آخه من فکر میکنم اگر درست متوجه شده باشم در صحبت تلویزیونیتون که آقای با شما صحبت میکردن، همین مسئله ازدواج بود که زودتر ایشون میخواد ازدواج کنه و ما حساب درست نمیدونیم این ازدواج رو. شما فرمودید خب قرار نیست شما حمایتشون بکنید. بخاطر این سوالو گفتم خودم مستقیم از شما بکنم، آیا حمایت اونها با توجه به اینکه بقول سنشون نیست و هنوز نه زندگی دارن نه درسشون تموم شده باید واقعا حمایتشون کرد؟ که خب هیچ بحثی توش نیست.
ببینید عزیز، نه ببینید، مورد به مورد فرق میکنه. من عرضم خیلی مشخص، اگر دو تا پسر و دختر 22 ساله که وقت ازدواجشون نبوده، خانواده ها اجازه دادن که اینا دو سال با هم دوست باشن و حالا در یه شرایط و وضعیتی هستن که میخوان یا با هم زندگی کنن یا با هم ازدواج کنن و از این طریق ای بسا راحت تر درسشون رو میخونن، خاطرشون آسوده میشه، جنگ و جدالی ندارن، کنار همن، با همن، مادام که مشکل و مسائلی ندارن. خب این خیلی بهتر از اینه که تو دو تا خانواده باشن، دائما گرفتاری باشه یا با فاصله زندگی کنن و یه مقدار مسائل و مشکلاتی به وجود بیاد. هر کیس با کیس فرق میکنه. یعنی درست مثل اتومبیلی است که یکی باید بره به چپ، یکی بره به راست. شما من میفرمایید وقتی یه چیزی غلطه، وقتی یه چیزی رو شما مخالفید، وقتی یه چیزی رو درست نمیدونید، شما باید حمایت کنید. میگم نه، ولی آخه من از شما مخالفتی ندیدم جز یه مقدار مسائل سطحی و جزئی که از اون 10 برابر قوی ترش در گذشته بوده و شما اهمیت ندادید. بنابراین الان معناش این است که شما به دلایل از این دختر خوشتون نمیاد.
نه واقعا خیلی خوشم میاد، فقط میگم بخوام با شما بحثی داشته باشم که مطمئن باشم برای اینکه خب به قول معروف مشکلی بعدن پیش نیاد.
حتما مشکل میتونه پیش بیاد، کسی تضمینی نداره عزیز. آدمایی که در سن 30 سالگی ازدواج میکنند و عاشق هم هستند و یک سال هم از همدیگر میشناسند و همه مسائلشون هم حل کردن، 6 ماه 6 سال بعد میتونن با مشکل جدایی و طلاق روبرو بشن. ما فقط میتونیم با توجه به اطلاعاتی که داریم و حال و شرایطی که داریم انتخاب کنیم و تصمیم بگیریم. بعدا معلوم شد غلطه، خب بود که بود، ما که امروز که میتونیم تصمیم غلط بگیریم به خاطر اینکه شاید در آینده درست باشه. نه اینا تکلیفش روشنه. شما نگاه کنید ببینید موضوع خود شما چیه. علاوه شما میتونید همچنان اگر فکر میکنید که اونا ممکنه به یه نتیجه دیگری برسن، اگر فکر میکنید که شاید یه سال دو سال دیگه اشکالات اونا خودشو نشون بده و به خاطر اونا اینا از هم جدا بشن، پس چه بهتر که حالا ازدواج نکنن. بنابراین ازشون بخواید در حدی که به شما مربوطه و میتونید که از هم دور باشن. من نمیدونم حالا اگر اونا الان، چون متأسفانه هر چی تو ذهنم کند و کاو میکنم، متأسفانه به دلیل این همه دارویی که خوردم به خاطرم نمیاد، اونا الان میخواستن دنبال چی بودن؟ یعنی اونا الان سوال اونا نه شما، مسئله و سوالشون چیه؟
اونا مایلن که مثلا 6 ماه دیگه اینا مثلا به قول چی میگن عقد بکنن، ولی توی خونه نباشن، به قول حمایتشون کنیم که بتونن.
چرا میخوان عقد فقط بکنن؟
عقد بکنن برای اینکه بعد بتونن ادامه تحصیل بدن، ولی دیگه خود طرف دختر خانم میخوان که جنبه مذهبیش حساب رعایت بشه، مطمئن بشن که به صبح اینا زن و شوهر هست. اونا بیشتر تمایل دارن که یه مراسمی مثلا باش.
خب حالا اگر فرض کنین عقد کردن و احتمالا کی میخوان عروسی کنن؟
لیسانسشون گرفتن دو سال آینده.
اینجا ببینید، من اصولا با عقد و ازدواجی که با فاصله باشه سخت مخالفم، مگر اینکه عقدم فقط یه ظاهر یا قانونی یا مذهبی داره و هیچ معنایی نداره. حالا یه سوالی از شما دارم و اون برام بسیار مهمه، اگر میدونید لطفا بگید آیا این دو تا با هم رابطه جنسی داشتن یا نداشته؟
با هم میخوابن؟ بله.
ممکنه من بفهمم این چه باور مذهبی است که ما از اینکه با هم بخوابیم مشکلی نیست قبل از اینکه هیچی عقدی باشه، ولی حالا باید عقد بکنیم برای که کار مذهبیش درست باشه؟ خلاص همش فریب است و بازی. جان
بیشتر خانوادهشون، برادرشون و پدرشون مذهبی هن و روی مسئله دارن.
نمیدونم اونا خبردارن؟ اونا خبردارن که این دوتا با هم میخوابن؟
نمیدونم، مادر میدونه.
پس ببین همش بازی است و فریب است و دروغ دیگه. همش یعنی اصلا یک جامعه ای اونجا شما دارید که آدم باورش نمیشه چه خبره. یعنی درست مثل این است که گفتم من صورت منو نبین، مثل داستانی از که محاکمه ایرج میرزا، صورت منو نبین منم صورت تو رو نبینم، ولی اگه میخوای با من رابطه جنسی داشته باش. یعنی میدونید فاجعه است، نه در بیاد عزیز. اگر فکر میکنید نه اینکه دوست ندارید، اگه فکر میکنید که این رابطه سرانجام خوبی نداره، بنابراین بگید که همینه که از صبر کنید. البته تازه حال عقدم بکنم فرقی نمی کنید، دو تا پسر و دختری که با هم فرض کنید که دو سال بودن، حالا عقدم بکنم بعد اگر نبود جدا، دو سال دیگه جدا باشه فرقش چه؟ مگر اینکه باز شما هم مثل اونا نگرانیم باشید که مثلا تو شناسنامه‌اش چیزی میاد. خب بیاد، علاوه این چیزی نیست که شما بتونید یا در میان دوستان یا پسر شما اگر در آینده بخواد با کسی ازدواج کنه به این موضوع اشاره نکنه. تو جامعه ایران هم ماجرای رابطه و عقد و این بازی ها و برخی از اوقات متاسفانه این سیاه بازی ها کاملا شناخته شده است، چیز عجیب و غریبی نیست. علاوه همینقدر که دوتا آدم اینقدر به هم نزدیک میشن رابطه دارن، به هر حال باید بدونن که جنبه مثبت و منفی با این رابطه کنارشون هست. حالا فرض کنید که شما بگید ما با این عقد مخالفیم، و یا بگید نه، یک پسر شما زیر بار میره یا نه برای که اون قولش میتونه بره عقد کنه، دو اگر پسر شما زیر بار رفت و گفت عقد میکنی اونا چه میکنه؟ عقد جان؟
اگه عقد نکنه؟ نمیدونم، دقیقا نمیدونم، احتمالا ناراحت میشن. دختر خانم مایلن که این مسئله انجام
بشه. پسر و دختر
من یه بار حتی مادرشون اولین بار اومدم پیشون گفتم، چون پسر من تا درسشو بخونه حتی باید فوقشو بخونه کاری نداریم، ولی بخواد 4-5 سال طول میکشه. این مسئله هست، دختر خانم ناراحت شد، گریه کرد اینا. یعنی فکر میکنم یه مقدار براشون این میخوان که حتمی بشه مسئله، حالا به خاطر که باید بتونن با هم رفت آمد.
حالا فرض کنید شما و خانواده بکرار، خود اون دوتا بچه ها میخوان چیکار کنن؟ یعنی واقعا اون چیزی که دلشون هر دو تا میخوان و مطمئن هستن، با چه درصدی چند اندازه محکمن که بخوان ازدواج کنن یا نه؟ فرض کنین الان معلوم میشد که اینا 32 سالشونه، استقلال هم دارن، درساشون هم تموم شده، فکر با این دوتا چه میکردن؟
زندگی مشترک تشکیل میدادن.
بنابراین اون دوتا در این که میخوان با هم زندگی کنن و ازدواج کنن شکی ندارن. اینجوریه؟
درسته.
خب اگر اینجوری هست شما چرا دخالت میکنی؟
خب چون ما من آقای دوستو 20 ساله داریم زندگی میکنیم، تازه زندگیمون یه مقداری چیزی، من هم باورت هنوز یه مسافرت آنچنانی نرفتم، هنوز باید اینا رو تازه بیام مثلا یک زندگی دوباره رو انگار باز اینا رو هم حمایت کنیم، چه مانت وظیفمونه. ولی خب زمانش باشه، زمانی که الان همین چیز لیسانس رو نگرفته را فوقش که بمانه اینا، خب خودش اینا به نوعی مسئله است دیگه. یعنی ما به
شما اگر میخواید منو گیجم کنین، من گیج میشم، من مریضم، گیج هستم، قربونتون. شما اگر عقد میکنین میرن دنبال کارشون که هیچ دیگه، من برای خودم هیچ کاری نکردم. اولا بی خود برای خودتون کار نکردید. وقتی میگم شما کنترلینگ خواهیم 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 نداریم بنابراین من وقتی من که نمیتونم به شما بگم، من البته متاسفانه 2 دفعه حامله نشدم. خب من که مرد بودم نمیتونستم بشم؟ این یه قصه خوردن نداره؟ اگه امکانش نبوده که خب نبوده که نبود. حالا که شما کاری نمیخواید بکنید جان،
الان که قرار کمک مالی رو ما به اونا بکنیم.
آخه شما که الان میخوان فقط عقد کنن، با عقد که چیزی فرق نمیکنه. اونا که ازدواج
بوقش 1 سال دیگه فرق نمیکنه. بالاخره عقد هم که بکنن، چون پدر حمایت میکنه، ما باید این مقدار الان هم حمایت میکنم ازش، چون اینجا دانشجویه.
شما از کی حمایت میکنید؟
از رمایت مالی از دختر خانم.
این دختر خانم کمک مالی از شما میگیره؟
مستقیم نه، من خودم میکنم این کارو، چون میدونم پدرشون جدا شدن کمکی نمیکنن، دانشجو هستن.
حالا بعد به این دختر خانم باید گفت این پدر تحفه تو که هیچ کمکی به دختر دانشجوش نمیکنه، حالا بی خود میکنه که انتظار داره که دخترش عقل بکنه. و جوابش چیه؟ همش بازیه دیگه. همش بازیه دیگه.
خب آقای دکتر بگه وقتون زیاد نگیرم، حالا من باز بالاخره دختر دارم، همین نقش خانواده، یعنی وقتی من ببینم خانواده به این شکل، آیا دختر یا پسر ایشون من یعنی ملاک میشه این مسئله که من بگم دختر ایشون مناسبه یا پسر ایشون مناسبه؟
من چون عزیز دب ببینید، شما نمیتونید، شما نه گوش نمیدید، شما میتونید بگید خانواده نقشی تو تربیت انسان داره یا نه، جوابش هست بله، ولی بله. وقتی که شما دختر دارید با دختر ارزیابی کنید که تاثیر بد و منفی از پدر مادر گرفته یا نه. اگه تاثیر بد و منفی گرفته، خانواده بد موجب بدی رفتار دختر شد، اگر نگرفته نشد. ما که دیگه قرار نیست بریم سراغ خانواده. من که وقتی که تصادف کردم که نمیام بگیم آه نه ما تو رو معاینه نمی کنیم ببینیم دست پات شکسته، ببینیم بحث میکنیم ببینیم اگر یک کسی با سرعت 40 مایل زد به یه ماشین دیگه آیا میمیره یا زنده است، اون چه فرقی میکنه؟ بحث تئوری بحث تئوریه، روزی که اتفاق افتاد دیگه ما بحث تئوریک نداریم. دختر خانم الان باید ارزیابی کرد که دختر خوبیه یا بدیه، این سواله. اگه دختر خوبیه، حالا خانواده مزخرف مزخرف، خانواده خوب خوب، اگه دختر بدیه خانواده عالی، فرقش چیه؟ دختر بده، شما قراره به اون نگاه کنید نه به خانواده. برای اگر میگید نمیشناسیم دختر رو، خب اون یه قصه دیگر است. بعد از دو سال اگر پسر شما و خانواده شما و رابطه نمیشناسید، اونجا اطلاعاتون رو بیشتر کنید. شما الان در این دختر، در این خود دختر چه عیب و ایرادی میبینید؟ در پسرتون که گفتید، در این دختر چه میبینید؟
چیز خاصی
ندیدم که
بگم بد باشه، به همونایی که گفته همون در همون هست. اونا که هیچ کنون
شما بیا دم. شما چند تا بچه دارید؟
دو تا.
اون یکی چند؟
دارم کوچیک‌تر.
17 سالش. رابطه خودتون با همسرتون چطوره؟
معمولی.
چقدر شما در خونه رئیس کل خانواده ای؟
من بیشتر.
معلومه. اصلا همسر شما بچه چندم انتخاب
کرد؟ ایشون نخواست. ایشون بسته.
قبلا تو خانواده
همه وضعیت رو من افتاده فقط من خیلی دوست ندارم آقای دکتر.
بدن اصلا خانم شما با من اگر کمی آشنا اصلا منو گولم نزنید. هیچ کس مسئول نمیشه مگر اینکه خودش بخواد مسئول باشه. من اگر برگشتم گفتم رانندگی نمیکنم، ماشین میسته اونجا، ولی وقتی گفتم چون تو رانندگی میکنی من نمیکنم، خب کلکو خود زدم و کلکم خوردم. حالا من
شما میگین اگه پدرش قبول میکرد من راحت تر نبودم. خب وقتی دیدم پدرشون از یعنی اصلا دنبال این مسائل نیست، حتی یک کتاب روانشناسی هم نخوند و نمیره یا مثلا رابطه با بچه‌اش نداره، مجبورم من همه بارو به دوش بکشم.
آره ولی مشروط بر این که این بار شما باشه عزیز. من نمیتونم برگردم بگم چون در این شهر چنیدم یه ده مریض هستن دکتر نیست، دیگه تصمیم گرفتم بیستم همجور نسخه بنویسم. آخه من که دکتر نیستم که حق این کار رو ندارم. شما به دلیل اینکه همسرتون این کارا رو نمی‌کنه که شما یه دفعه حق پیدا نمی‌کنید. آخه کار شما نیست عزیز. من فقط عرضم این است که در حدی تو این موضوع نظر بدید که عادی و معمولیه. شما بیش از اون درگیرید. شما کاملا یه زن نگران کنترل کننده هستید که البته الان میشه فهمید از کجاست. پسر شما حال شما رو داره. اون خشم و عصبانیت پسر شما هم از همینه. برای اینکه شما اصلا ول نمیدید ماشاءالله، از هر دری آدم بیرون نکنه از یه پنجره اومدید تو. اگر شما دنبال کارا بودید حتما اول میشدید. به نظر من الانم بذارید اوضاع بچرخه. اگر در دختر اشکالی نمیبینی، اگر پسر و دختر همدیگر رو میخوان، اگر ماجرای عقد هیچ معنای خاصی نداره که واقعا هم نداره، بذارید این کارو بکن.
اجازه میدید سال کلی همینجوری بکنم در حد یک جمله جوابم بدین؟ ممنون میشم.
خواهش میکنم.
در محیط ایران که خب شاید شو خودتون میدونید دختر یا پسر، معمولا پسر که بخوان ازدواج کنن حداقل با 30 سال بشه، اون 30 ساله باشن. بعد در این رابطه مسئله نیاز جنسیشون به چه شکل مرتفع میشه؟ یعنی من
هیچ مشکل دارن؟
مسئله دوست دختر و پسر و اینا
هیچ. اون که بحث دیگری است. شما وقتی یه جامعه‌ای درست میکنید که شرایط سالمی نداره، آدم‌ها رفتارهای مختلف متفاوتی میکنن که بعضی‌هاش هم بد و بیمارگون است. وقتی که شما نیازهای جنسی وجود داره، یک، نیازهای جنسی رو میشه کنترل کرد. دو، نیازهای جنسی رو از طریق خود ارضایی میشه تا حدودی حل کرد. سه، آدم‌ها رابطه برقرار می‌کنن طور که بسیاری برقرار می‌کنن. و به همین جهت
رابطه‌ها مشکل ساز نیستن، یعنی
مشکل ساز هستن، ولی برخی از اوقات نبودن رابطه مشکلات بیشتری می‌سازه. ما در وقتی شرایط بده، انتخابمون بین بد و بدتر. یعنی یه محیطی بقیه دنیا، چون ببینید مسائل جنسی رو هیچ جای دنیا حل نکردن. همه جا مسائل جنسی رو یه جوری به حساب خودشون حل کردن، هزینه‌هاش هم پرداختن، مثل بقیه کاری که تو سیستم سیاسی مونه. اگر سیستم‌های حکومتی که ما انتخاب کردیم سیستم‌های حکومتی هستن که نوع درست و غلط داره، نه فقط انواع مختلف غلط داره، ما نوع حکومت درستی در دنیا نداریم، فقط یه عده خیلی بدن، یه عده کمتر بدن، یه عده خیلی خیلی کم بدن، ولی همش بده. به همجرد است که مثل قانون ضروری نامطلوبه. سیستم های حکومتی همینن، روابط جنسی هم همه جوامع عیب و ایرادای خودش داره، فقط مهمش اینه که کجا کمتره، کجا به جنبه‌های دیگه کمتر آسیب میزنه، کجا به جنبه‌های دیگه آسیب بیشتر میزنه. ایران به نظر من یکی از بدترین شرایطو داره به خاطر نوع برداشت و دریافتی که هست، درست مثل همین تضادهایی که تو گفتگوی من شما در ارتباط با همین دختر خانم و خانواده‌اش و جدایی پدر مادرش و شما و دخالت‌های شما و بی تفاوت بودن همسرتون نسبت مثلا، همه اینا نتیجه همون مسائل جنسیه دیگه، که هیچ کس نقش خودش رو و موضوعی خودش رو نمیدونه. تازه این نتیجه اون روابط جنسیه که ما رو به اینجا میرسون، و یا خانواده‌های شلوغ که به هر حال آدما رو به نوعی از پا میندازه. خودتون خیلی اذیت نکنید. به هر حال اشکال کار یا حسن کار اینه که شما موافقت و مخالفتتون 5% 10% اینجا اونجا اثر داره. اینی که بذارید ببینید چه میشه، امیدوارم که این مسئله حل بشه. یه روانشناس دیگری رو هم پیدا کنین غیر از اونی که اون توصیه رو کرده، اگر لازمه همچنان مشورت بکنین. امیدوارم که آنچه که خیر صلاح همتون هست اتفاق بیفته. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مثل
شمایی
که ما اصلا اینجا نداریم،
نه لطف دارم برای خوشحال شدم باهاتون صحبت. ممنون،
ممنون از لطفتون. شبتون بخیر. خداحافظ.
تمنام میکنم شنگان ارجمند با ما باشین.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111.
چی شده؟ چرا امروز اینقدر ناراحت؟
هیچی، هم خودم هم بچه‌هام مریضیم، اما میترسم ببرمشون دکتر، چون انقدر دیدکتبل این بیمه زیاده باید کلی پول از جیب بدم.
چرا بیمه بدون دیدکتبل نمیگیری که 40% ارزونتر از بیمه های دیگه؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
البته که هست. زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. شنیدی خواهر جان؟ زنگ بزن به صوفی 818-704-3939. عضو 08 ایرانیان هم هست.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام عرض کردم.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر
ببخشید عذر میخوام صداتون یه ذره آهسته است، بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم. بفرمایید.
بهتر شد آقای دکتر؟
خیلی بهتر شد، متشکرم.
خواهش میکنم. من یه دختر 11 ساله‌ای دارم که تک فرزنده و اصلا 6 سالگی مهاجرت کردیم و الانم توی مدرسه آمریکایی درس میخونه. مشکلی که الان هست اصلا دخترم درس رو دوست نداره، ولی مثلا کتاب خیلی زیاد میخونه، شنا میکنه، رقص رو دوست داره، با دوست صمیمیش خیلی بازی نمیکنه و خوبه. در کل خود منم ازش راضی هستم، ولی الان معلمش خیلی بهش فشار آورده و خیلی تمرکز کرده که این درسشو نمیخونه، تکالیفشو درست انجام نمیده. و ماهی پیش هم ما یه جلسه داشتیم به حضور خودش و چند تا از معلم‌ها که قرار مدارایی رو هم گذاشتن و ولی خب با این حال باز دختر من یه مقدار بهتر شد، ولی بازم مثل قبل بودش. الان ما باز فردا جلسه ای رو داریم توی خود مدرسه. من خواستم قبلش با شما یه مشورتی کنم ببینم به چه صورت است. البته الان دخترم پیش دکترم بردمش، قرص فلوکستین هم میخوره.
تشخیص افسردگی روش داده؟
بله بله. من بردمش، دکتر گفتم که شاید به خاطر کمبود توجه تمرکز باشه با توجه به صحبت‌های شما که من میشنم گوش میدم و اینو، ولی دکتر گفت فعلا این قرص رو بخوره، بعد اگه دیدیم که حل نشد مسئله‌اش بعد ما اون قرص همون برای کمبود توجه تمرکزش فکر میکنیم. حالا الان
نصب کنی، این دکتر ایرانی بود یا امریکایی؟
دکتر ایرانی بوده.
آیا سایکیاتریست بودن یا نبودن؟
سایکیاتریست بودن، بل متخصص کودکان هم بودن.
نه متخصص کودکان با سایکیاتریست متفاوته. یعنی سایکیاتریست کودکان بودن؟
بله، روانپزشک منظورتونه دیگه. من روانپزشک کودکان بودن، روانشناس نه.
نه متوجهم. آخه یه ذره برای من سوال برانگیزه این. اسمو حتما نخواهید برد چون نمیخوام، ولی ببینید عزیز، ما که نمیتونیم وقتی که میشه، وقتی که فرض کنین من میتونم با یه آزمونی، حتی آزمونم احتیاج نداره، گفتگویی با شما متوجه بشم که مثلا شما این مشکل رو دارید یا ندارید، یا با یه آزمایش خون ببینم شما کلسترول یا قند دارید یا ندارید، بگم ما فعلا یه دوایی میدیم، بعد اگر کار نکرد میریم آزمایش کنیم. خوشو از اول آزمایش نکنین ببینید کمبود توجه و تمرکز داره یا نه. به من بگید دخترتون سر کلاس مسئله و مشکلش چیه؟
چیزی که خودش میگه و معلمای قبلیش توی کلاس‌های قبلیش به من گفتن، میگن که حواسش به درس نیستش، یعنی مدام حواسش پرت میشه.
دیگه
چیزی که من میگم، خودش هم میگه که مامان مثلا بچه ها متوجه میشن، من متوجه نمیشم، بچه ها باهوش ترن، من نمیدونم باهوش نیستم، یه همچین صحبت هایی رو میکنه، ولی خب دقیقا من نمیتونم بفهمم، خیلی گیج شدم.
آخه عزیز نه قربونتون، نه ببینید این حرفایی که دخترتون میزنه رو اگر یه ذره آدم باش دقت، چون یه دونه کافی نیست، به من بگید که دیگه چه چیز عادی یا یه چیز غیر عادی در رفتار شما میبینی؟ اصولا کاری ندارم مثلا مدرسهش، در باره هر چیزی.
ببینین اولا که احساس خوبی نسبت به خودش نداره، معمولا تو کاراش میگه من مثلا نقاشی رو نمیتونم بکشم و نصف رهاش میکنه، بعد زود عصبانی میشه، کم بوده وزنم داشته از 5 ماهگی، هنوزم داره.
از 5 ماهگی؟
از بله، از 5 ماهگی 6 ماهگی کم بوده وزن داشته.
چرا غذا چطوره؟
در حالی که به دنیا اومد 300 بود، 3 کیلو 300 گرم بود، ولی از اون به بعد دیگه افت وزن 2 کیلو 3 کیلو همیشه کم بوده وزن داشته.
غذا چطور میخوره؟
غذاش بد نیستش. دوستش من خودم به خاطر اینکه خب خیلی به خاطر مهاجرت یا تغییر مدارسی که مثلا پدرش بوده، بعد پدرش هم خب الکل مصرف میکنه و تغییرات خلق و خوی مثلا زیاد بالا پایین میشه، تغییرات خلق و خوی زیاد داره و خود منم به خاطر مهاجرت افسردگی داشتم. الان خب بهتر شدم به خاطر داروها و کاری که خودم انجام میدم، حالا باز گوش کردن به صدای شما، کتابایی که میخونم و ولی فکر میکنم که علاوه بر ژنتیک، علاوه مثلا گذشتم که بررسی کردم، نه هم خود من مسئله مشکلی داشتم، هم پدرش وسواس داشته و خشم و عصبانیت و از سن 16 سالگی خب دارو مصرف میکرده.
پدر یعنی همسرتون به عنوان چی دارو مصرف میکردن؟ برای افسردگی، برای وسواس، برای چی؟
من دقیقا نمیدونم، فقط میگه قرصایی رو من میدونم که من همش مارده باید میخوابیدم و من قرصا رو قطع کردم. دقیقا تا هم گفت به خاطر افسردگی ظاهرم میداد.
چقدر ایشون مشروب میخوره؟
خیلی هر روز میخوره، دقیقا میخوره حالت مثلا به هر اعتیاد الکل دیگه.
اون وقت در وقتی که شما با هم ازدواج کردی تو دوران حاملگی و تولید مثل هم ایشون مشروب میخور؟
بله بله.
یعنی
خود
یعنی میشه گفت که فرزندی که شما دارید مال پدری است که در دوران حاملگی و بارداری شما مشروب میخورده، درسته؟
و من به این خاطر توقع زیادی از دخترم ندارم، همینقدر که خوب و خوش باشه برای من کفایت میکنه، همینقدر که ببینم که حالش خوبه و شاده و با دوستاش خوبه، همون صحبتایی که شما میکنید. چون من میدونم که نه دوران بارداری خوبی داشتم نه در حال مثلا تو زندگی من به همون صورت، همین در حدود یه ماه پیش میشه گفت با توجه به اینکه من یه سال و نیم دو سال با توجه به آگاهی که برنامه شما به دست آوردم خیلی سعی کردم اداره کنم خودم و زندگیمو و دیگه اون حالتایی که خیلی بحثی خیلی شدید بین ما پیش میمد که پیش نیاد و نمیام، یعنی واقعا خودم کمک کردم به این مسئله، ولی همین ماهی از دستمون در افت یه برخورد خیلی شدیدی بین ما پیش اومد که چیزی که خودم دوست نداشتم دخترم شادش بشه و شده، یعنی بعضی وقتا دیگه نمیشه کنترلش کرد، یعنی که نمیدونم من تواناییشو نداشتم. با این حال میدونم که دوران بارداری خوبی نداشتم و همش اضطراب و ترس و خب بحث‌ها و ناراحتی خیلی شدید و این جریان میدونم که خب برای ژنتیکم هم چیز رو به ژن خوبی نداشتیم که بگیم که مثلا حالا بخوام توقعی زیادی از دخترم داشته باشیم.
به من بفرمایید که همسرتون فکر میکنید حالتهای افسردگی و شیدایی دارن، یعنی برخی از اوقات خوشبین و پر از نیرو و انرژی هستن بالا میرن، یا اینکه فقط حالت الکل و افسردگی و وسواس رو دارن؟ یعنی هیچ دورانی میشه که یه مردی باشه خوشبین، امیدوار، پر انرژی، پر جنب و جوش، یا اینکه نه همیشه بیاد خونه و عرقشو میخوره و میشه پای تلویزیون؟
نه ببینید خیلی آدم موفقیه و آدم خیلی موفقیه، چندین مدارک معتبر مثلا دانشگاه مختلف از طریق اینترنت گرفته، خودش هم مدرکش لیسانس، تو کارش هم موفقه. با وجودی که ما مهاجرت کردیم اومدیم اینجا و از صفر شروع کردیم، الان خب به جای خیلی خوب، یعنی تونسته خیلی خودش رو خوب اعتبار خودش رو کسب کنه تو جایی که هستیم، یعنی و کلا آدم علاوه امکانات زندگی برای ما امکانات فراهم میکنه، فقط مشکلی که داره با خودشه و من فکر میکنم که افسردگی و چیز با هم داره، یعنی یه وقتایی میبینم افسرده میشه و با اون مشروبی که میخوره خودشو دوباره های میکنه، نمیدونم یه حالت اینجوری داره.
ایشون چند سالشونه؟
30 سالشونه. الان
شما چند سالتونه؟
من 33 سالم.
روابط جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
روابط جنسیمون خوبه، نسبتا خوبه، حالا بقیه استثنای خب وقتایی که ناراحتی باشه خب.
اگر شما کاری به کار همسرتون نداشت باشید، شما هم که کاری به کار شما نداری؟
نه، به غیر از مواردی که خب برای وقتی میاد یه وقتی خیلی کلافه است و باید مشروبش رو بخوره تا خود رو بلاتر بشه، اگه تو اون شرایط مثلا بخواد یه مسئله پیش بیاد خب مشکل پیش میاد و همه چون میشکنه و یعنی حتی ممکنه مثلا خودشو حتی خودمنی هم کرده یا حتی
برخورد فیزیکی هم با هم داشتید شما؟
بله قبلا داشتیم و من واقعا چون به خاطر هیچ آگاهی هم نداشتم نمیدونستم باید چیکار کنم. که سری کتاب در این رابطه مطالعه کردم در ارتباط بیماری همسرم که تونستم اینا رو اداره کنم و در حال حاضر خیلی راضی هستم نسبت به قبل، ولی خب با این حال دارم سعی میکنم روز به روز ببینم باید چیکار بخورم.
نه متوجه. ببینید عزیز، من چند تا احتمال میدم چون موضوع الان دخترتونه و شما نیستید، فقط اون اطلاعاتم برای اون. اولا احتمال داره عزیز بهره هوشی دخترتون یه ذره پایین باشه، بنابراین شما احتیاج به یه تست هوش دارید. دوم این که احتمال داره فرزندتون کمبود توجه و تمرکز داشته باشه، بنابراین یه تست ADD میخواید. کجا شما زندگی میکنید؟
اما دبی هست.
یه تست یعنی تووا میخواید برای ADD. سوم به نظر من چون اگر کمبود توجه و تمرکز داشته باشه اون به موضوع افسردگی مرتبطه، چون همطور که بارها عرض کردم ADD یا ADHD کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی یا علامت و نشانه یا علت و ریشه افسردگی میتونه باشه همه گونه. شما احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید که دو تا کار بکنید عزیز، یعنی سه تا کار. یکی دارو درمانی درست برای دخترتون داشته باشید چون احتمالا میخواد. دوم یه مقدار روان درمانی و سوم انتظاری که دارید در اندازه‌ای باشه که هم او رو رشد بده هم نشکنه، چون اگر بیش از اون توانایی داشته باشه میتونید از بین ببریدش، اون میتونه بیشتر انجام بده چون فکر کنید نمیتونه ولش کنید، یا اگر بیشتر انتظار داشته باشید بشکنیدش. بعدم دختر تک دارید، تنهایید، بعدم توی کشوری هستید با یه ویژگی های خاص. چه مدتی در دبی هستید؟
6 ساعت. آقای دکتر من با اون خانمی که توبر کردم ایرانم که رفته بودم در پیگیر تست توبا شدم، ولی هنوز انگار این تست تو ایران نیستش. بعد با این خانم هم که توبر کردم گفتم بهتر نیستش که مثلا شما یه تست بگیرین ازش، گفتن که نه نیازی نیست، باید قرص فولیپسین رو بخوره.
آخه تست نداشتن بهش بدن، چون تست رو نداشتن گفتن. بله. چون تست کامپیوتری هست و البته احتیاجی هم نیست. من فقط خیلی مطمئن نیستم، چون میدونید اولا کمتر جاییست که کسی با تخصص سایکیاتریست کودکان باشه. ایشون ایرانیان یا عربن یا مال جای دیگه؟
ایرانی هستن
و در دبی هستن.
ایرانی بله در دبی هستن. توی ایران هم من دخترم بردم پیش یه دکتری که خب نسبتاً گفتن خوبه و بعد ایشون بردم ظرف 10 دقیقه که با دخترم صحبت کردن گفتن که ایشون هایپراکتیو هستن.
هایپراکتیو گفت.
گفتن هایپراکتیوه. بعد که ما نسخه‌شو که نوشتن آوردیم اینجا که منتقل کنن که ما بتونیم بریم دارو بگیم، چون داروش خاص بود. دکتری که معرفی کردن خودمون دکتر گفتن نه این بچه های پرکتیز نیست، بچه های پرکتیز نمیتونه دقیقه بشینه این بچه های مشکل.
آیا واقعا فرزند شما مشکل، آیا بچه بیقراریست که جا به جا میشه نمیتونه بشینه پرتحرکه یا نیست؟
نه به اون شکل هم من نمیبینمش.
آخه عجیبه. پس آخه ببینید عزیز، من مشکلم سر تشخیصه، یعنی آنچه که شما میفرمایید من رو همچنان نگه داشته. ببینید عزیز، من باز برمیگردم سر حرفم، شما اگر ایران تشریف ببرید اولا بگید که براتون تحقیق کنه، دکترای خوبی در ایران هستن، یک تست هوش میخواد، دو تست، حالا اگر تست تووا هم نیست تستای دیگه هست، یا به هر حال آدمای متخصص فراوونن، من مطمئنم حداقل 100 تاشون تو تهرانن که میتونن مشکل ADD یا ADHD حل کنن. و سه تستای برای بچه‌ها هست به یه مقداری افزایش، احتمال داره یه مقدارم چون ماجرای همسرتون مشروب میخوردند و اینها میتونه فرزندتون یه مقدار مشکلات دیگر ذهنی هم داشته باشه، و چون تنها فرزندتونه و اگر یه مقداری اشکال و اشتباهی توش بکنید بیشتر آسیب میبینه، چون به هر حال محیط بسته‌ای دارید گرفتار میشه. اگر یه زمانی امریکا آمدید که اینو خیلی راحت میتونن ارزیابی کنن، ایران هم برید، شما برید دنبالش. دبی رو نمیدونم، من از شرایط پزشکی اونجا خبر ندارم، ولی حرفایی که من میزنید منو قانع نمیکنه که کسی میدونه داره با فرزند شما چه میکنه. ولی تست هوش رو دبی هم دارن، من معتقدم تست هوش رو که بدید ببینید که اینتلیجنس یعنی IQ ش ببینید چقدره، چون اون مهمه. برای که برخی از اوقات مثلا چون همسرتون مشروب میخوردن احتمال داره یه آسیبای اونجا دیده باشه و واقعا دختر شما نه اینکه نمیخواد، نمیتونه.
بله احساس میکنم که نمیتونه.
خب حالا
ببین وقتی مثلا تکالیفشو مینویسه میگه تکالیفشو میخواد انجام بده، میشینه که دوباره میخونه میگه ما من نمیفهمم، نمیتونم اینو بر چیکار کنم.
خب اون که برمیگرد به اینکه توجه و تمرکز نداره و ضمناً دانش قبلی رو نداره عزیز. خب اونی که میشه فهمید از کجا میاد. ولی ببین
کتاب داستان خیلی میخونه.
خب آخه اون بلدین که تخیل دیگه. آخه اونا برای که تخیل عزیز. اون احتیاج به توجه. ببینید بچه‌هایی که نمیتونن درس بخونن، کتاب خونن، خب با تلویزیون میشه نشسته اونجا که قرار نیست انرژی مصرف کنه. شما ممکنه حاضر نباشی سخنرانی کنی ولی حاضری توی سخنرانی بشین. خب میگه میشین اگه لازم شد چرت میزنی. نه اونا چیزی رو نشون نمیده عزیز. من معتقدم که شما هر وقت به ایران رفتید و از قبلم بخواید براتون تحقیق کنن، دکتر خوب که شما رو به یه نتیجه برسونه این کارو بکنید بعد تصمیم بگیرید. احتمالاً فرزندتون اینجا اونجا مسئله و مشکلی داره. ولی اینا چیزایی نیست که خیلی نگران کننده باشه. نگرانی فقط در حد اشکالات الکل همسرتونه که ممکنه روش اثر گذاشته باشه و ماجرای افسردگی و وسواس و اینا که به فرزندتون سرایت کرده. بعدم به هر حال محیط یه ذره غیر عادی که اون الان داره توش زندگی میکنه. من بر اساس آنچه که فرمودید احتمال ADD میدم، احتمال ADHD میدم، یعنی کمبود توجه و تمرکز با یا بیش فعالیتی احتمال افسردگی هم میدم. خوشبختانه بیش از اینا الان چیزی نمیبینم و هم ممکنه بهره هوشی هم کم باشه. اینه که شما اینا رو چک کنید عزیز، ببینید چه میشه. اگر یه موقع جوابی گرفتید من تلفن کنید در خدمت برای خوشحال شما توی صحبت.
الان ببخشید
اون حتما اونی که اصلا من نه دخالتی میکنم نظر دکتر داشته باشه، برای که این قرصا به هر حال ممکنه یه جنبه از بیماری رو معالجه نکنه ولی جنبه های دیگر حتما کمک کنه. برای خوشحال شما توی صحبت.
خواهش
میکنم. با ما باشی.
دکتر شاپرک کمری‌ای به مناسبت سال نو یک بار دیگر پکیج‌های جالبی ارائه می‌کند. اکنون پکیج‌های مخصوص با تخفیف 20%, 40% و 60% برای شما در نظر گرفته شده است. مراکز سولارس در انسینو، میشن ویوهو و دالاس پر مراجعه‌ترین مراکز لیزر درمانی برای از بین بردن موهای ناخواسته شناخته شده است. تلفن 866-444-6411. خانم ممکنه برای شنوندگان ما بگویید چرا به این مرکز مراجعه کردی؟
راستش مدتی بود به فکر رفع مایع بدنم با استفاده از لیزر بودم. خیلی هم تحقیق و جستجو کردم. میدونین که مراکز متعددی برای این کار وجود داره. اما من هیچ کدوم رو به مهارت و آگاهی این مرکز ندیدم. از نتایج لیزر تراپی و قیمت‌های مناسبشون هم من هم خواهرم خیلی راضی است.
تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
Are you in need of an IRS tax bailout? Do you owe $10,000 or more in back taxes? You need aggressive representation. Call now and speak to one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals that specialize in tax liens, back taxes, tax debt, wage garnishment, and collections. During these tough economic times, the IRS is looking for every penny they can get, and we know how to negotiate with them for you. We've settled millions of dollars of back taxes for a fraction of the cost. Call 800-390-8920 now and find the peace of mind knowing the IRS will not be knocking on your door. Protect your home, business, and family today. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920 now. You still have time before the tax laws change. Call today for your free, no-obligation consultation. This single telephone call with one of our tax attorneys, enrolled agents, or tax professionals could save you thousands. Call IRS Tax Advisors at 800-390-8920. That's 800-390-8920.
الو، برنامه خواب‌ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه‌ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپرچارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپرچارج را به بازار ارائه کرد. رنج روورهای سوپرچارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روورها و الارتری های انسینو لند روور، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس خیشتن خیش، نگاهی علمی فلسفی به انسان، موضوعها و پرسشهای انسانی درباره خلقت و طبیعت Nature and Creation از روز سه‌شنبه آینده 13 ژانویه ببخشید در شهر رسیدا آغاز خواهد شد. محل برگزاری این کنفرانس ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در رسیدا است. خیشتن خیش از سه‌شنبه 13 ژانویه در رسیدا. کنفرانس کودک درون از چهارشنبه 28 ژانویه در ارواین برگزار خواهد شد. محل برقراری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ارواین است. کودک درون چهارشنبه 28 ژانویه و بالاخره کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از پنجشنبه 29 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که روز جمعه 16 ژانویه در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی تحت عنوان آزادی چیست و آزاده کیست خواهم داشت و روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 ژانویه 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت، 5 تا 9 بعد از ظهر بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی، روز یکشنبه 18 ژانویه ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر مثلث رحمت یا سلامت روانی، واقعیت، مسئولیت و اخلاق ریالیتی، مورالیتی اند ریسپانسیبیلیتی، و 5 تا 9 بعد از ظهر چرا ما مردم، چرا ما ایرانیان آزاد و آزاده نیستیم، نگاهی روانی، فلسفی، سیاسی، اقتصادی به یا نظام باورها و مذهبی به موضوع آزادی و آزادگی ما ایرانیان. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. بفرمایید خانم، شما نفر پنجم ما بودید. خوشحالم که بالاخره با وجود که از ساعت 3 روی خط بودید افتخارین پیدا کردم باتون صحبت کنم. بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر. سلام. خسته نباشید. خیلی خوشحالم باهاتون حرف میزنم.
منم همینطور.
سوال من در مورد خواهرم هستش. ایشون شوهر ندارن و خودشون هستن. با یه دونه توین دارن، یه دوقلو دارن که 34 هفته این بچه‌ها به دنیا اومدن، یه دختر یه پسر.
34 هفته.
34 هفته‌ای به دنیا اومدن.
یعنی فقط 2 هفته زودتر.
یعنی بله. بله 2 هفته زودتر. 4 هفته اولو توی بیمارستان بودن که وزنشون وقتی به دنیا آمدن 3.5 و 4.5 بود تقریبا. الان تقریبا 2 هفته است که ما بردیمشون خونه، یعنی تقریبا 6 هفته‌شونه. بعد الان وزنشون 6.5 و 7.5 شده که در صورت که باید در حدود 10 باشه.
پسرن یا دخترن؟
یه پسر یه دختر.
اون که کوچکتره و بزرگتره یعنی وزنشون چون 1 پوند فاصله داره، پسره کدومه دختره کدومه؟
دختره کوچیکه است، پسره بزرگه. پسره 7.5.
معمولا پسرها یه ذره سنگین‌ترن. خب
بله. نشیر مادر نمیخورن و اون موقعی که توی بیمارستان بودن هر 3 ساعت یک بار هلوش هر 3 ساعتشون غذا میدادن که عادت کرده بودن 3 ساعت یک بار بیدار میشدن. البته اون غذایی که بعد میخوردن و شیری که بعد میخوردن و اگه نمیخوردن و به شکل گواش بهشون میدادن، گواش میکردن براشون. ما اینا رو که خونه آوردیم هر 3 ساعت بعد 1.5 اونس تقریبا بهشون میدادیم که الان بعد از 2 هفته شده حدود 3.5 اونس و 4 اونس. منتها هر 4 ساعت سعی کردیم بهشون بدیم دیگه.
چرا؟
دکتر گفت مقدارش رو زیاد بکنیم برای اینکه بعضیشون هلوش 30%.
نه نه مطمئنم. آخه ولی چرا 4 ساعت یه دفعه؟
یواش یواش اینجوریش کردیم. یعنی
آخه زود هنوز، یعنی من بچه‌ها تو این سن سال هنوز 3 ساعت غذا، 3 ساعت به 3 ساعت غذا رو می‌خوان. یعنی شما اضافهش کردید تو باش موافقم، ولی چرا فاصله رو 4 ساعت کردید؟
یعنی نباید 3 ساعت 4 ساعت بکنید؟
نه من فکر می‌کنم که اون اضافه گیری که می‌دادید باید می‌دادید کمکشون می‌کردید که 3 ساعت به 3 ساعت، چون بچه تو سن حتی تا 3 4 ماهگی 3 ساعت به 3 ساعت باید غذا بخوره.
آها تا 3 4 ماهگی.
حتماً.
خب آقای دکتر یه سوالم اینه که اولا شما توی سیدیاتون میگین که بچه ها رو مثلا با اون حالت مهر مادری که بغلشون بکنیم بهشون شیر بدیم، ولی چون دوقلو هستن اینا ما اینا رو روی بلافی پیلو میذاریم. البته خواهر من خودشون تنها هستن برای همین خیلی سختشونه، یعنی کسی دیگه هم نمیتونن افورد کنن که بیارن، برای همین میذارنشون روی زمین چون دوتایی با هم گشنشون میشه.
درسته.
روی زمین میزننشون روی پلوها که غذا بخورن. خواستم اینا میتونم.
نه عزیز ببینید ما یه شرایطی هست که بهترین شرایطه، ولی میشه چون حالا کوچیک هستن هر دفعه یکشونو در آغوش بگیرن، یعنی یکشونو در آغوش بگیرن یکشون پایین باشه
و یعنی
یه در میون، یعنی این یکی بغل میکنن اون یکی شیرشو که روی فرض کنید جایی هست بهش میدن، چون برای اون ارتباط مهمه و بعدم خیلی از اوقات میتونن دو تایشون رو کنار خودشون اینور اونور بخوابونن. مهمش اینه که اون پوست بدنشون و بچه‌ها فقط یه دایپر پاشون باشه، پوست بدن مادرم چیزی تنش نباشه اگر هوا مناسب باشه، که این پوست به پوست در ارتباط باشه، چون مهم اونه. یعنی دو طرف میتونن باشن و بعدم یکیشون میتونن در آغوش بگیرن و شیر بدن، اون یکی دیگه رو زمین باشه به شیر بدن، چون تو اون سن و سال که بچه‌ها هنوز حتی تا 3 4 ماهگی که هیچ تشخیصی نمیدن از اینکه اون یکی کجاست یا من کجا، و بنابراین مهمش اینه که در اون 3 4 سال اول اون ارتباط و اون لمس و تچی که باید به وجود بیاد رو حس و احساس میکنن و دارن.
درسته. آقای دکتر اینا یه مدتی هم به بستونک خیلی عادت داشتن، یعنی حتما باید میخوردن. حالا ما کرده بودیمشون، الان البته 3 روز بود تا تقریبا 4 ساعتشون کرده که بهشون غذا بده، بعد تقریبا همون 1 ساعت زودتر رو اینا پا میشن با خیلی جیغ و داد و خیلی گریه خیلی شدید میکنن.
آقا مثلا تعجب میکنم شما چرا تصمیم گرفتید از 3 ببرتشون به 4؟ یعنی اون اصلا یه سوال عجیب و غریب برای منه. من تا میدونید برای آدم بزرگسالم پیشنهاد 5 ساعت یه دفعه است که غذا رو بخوره، 3 وعده یا 4 وعده، حالا کاری به اون ندارم. نه اونو برگردیم سر 3 ساعت برای بچه‌ای که به اون عادت کرده که ریتمش رو نباید به هم زد. مهمترین مسئله یه دستی و یک نواختی سیمنس. و بنابراین وقتی تو بیمارستان که تشخیص درستی بوده که تازه باید ابتلایی به ساعت و 2 ساعت و نیم میدارن، ولی اونا برای اینکه یه ذره راحت‌تر بشن 3 ساعت دارن، بچه‌ها به 3 ساعت عادت کردن. شما برگردین سر 3 ساعت بهشون غذا رو بدید، ولی اینکه روی زمین باشن اونقدر مسئله‌ای نیست وقتی که نمیشه. ببین عزیز ما وقتی کارا رو میتونیم بکنیم با درست بکنیم، وقتی نمیتونیم که دیگه نمیتونیم دیگه.
آقای دکتر اگه گریه‌هاشون حالا ما برگردونیمشون هم روی 3 ساعت، اگه گریه‌هاشون خیلی شدید باشه باید هر دقیقه یعنی مثلا بغلشون
حتماً عزیز، برای اینکه احتمال داره اینا بچه‌ها کالیکی بشن. یعنی اینکه دل دردایی داشته باشن.
بعد اگه آخه میدونین چون دوتا خیلی سخته، مثلا یکیشون رو بغل میکنن تقریبا هم همیشه دوتایشون با هم دیگه گریه میکنن.
نه ببین عزیز بذار به دوتا نکته حل کنیم. اولا من همیشه گفتم وقتی شما دوتا بچه دارید، اصلا نگید دوتا بچه، بگید 4 تا دارم، چون زحمتش به اندازه 4 تا بچه است. 3 تا هست اصلا 9 تا است. این یک. اصلا انتظار حالت عادی نشه. دوم ما اگر دوتاشون نمیتونیم بغل بکنیم، یکیشون که میتونیم بغل کنیم. میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی حالا خب اون یکی بغل نکنی. علاوه باز جمله‌مو تکرار میکنم، بچه‌ها تقریبا تا 2 سالگی اصلا کسی رو به اون صورت دور برشون، 2 ماهگی کسی رو دور برشون تقریبا نمیبینن. واکنشی که نشون میدن به یه شبح مثل اتاق تاریکه.
درست، یعنی
شبام
حتی اگر یعنی عادتشون بدیم، یعنی اگه گریه کردن حتی اگه 1 ساعت یک بار بود بعد بلندشون بکنیم بغلشون بکنیم.
من فکر می‌کنم که بهترین کار این است که اونا به یه آرامشی برسن در صورتی که امکان داره، ولی دلیل نداره چون دوتاشون رو نمیشه با هم بغل کرد پس هر دو رو بغل نکنیم. یکیشون حداقل میشه بغل کرد، گفتم یه در میون برای که آسوده باشه، بعد شادم یه مقدار با اون که کمتره و کوچیکتره برای اینکه او احتمالاً یه مقدار توجه بیشتری میخواد، البته هنوز هر دو تا وزنشون خیلی کمه.
اتفاقا اونی که بزرگتره خیلی گریه میکنه،
یعنی بیشتر پسر دیگه، پسر پر رو و پر مدعاست و اصولا بده، دختر خیلی از همون آغازش سازگارتر و بهتره.
آره دکتر، چجوری میتونیم یه روشی رو داشته باشیم که حالا کمتر ضربه بخورن؟ هم یه جوری ما اینا رو روی اسکیجول بیاریم، یعنی هم بتونن شبا راحت بخوابن چون مادرشون خیلی خسته میشه، یعنی شب بیداره روز بیداره، یعنی یه جوری که هم روی اسکیجول باشن.
آخه عزیز یه ذره غیر ممکن دارید میشید. اسکیجول ببین عزیز، قانون رو شما میتونید وضع کنید، مثلا من بیام قانون وضع کنم برای که فریوی ها خیلی خلوت بشه، همه باید با سرعت 120 مایل رانندگی کنن، آیا میشه همچی اسکیجولی گذاشت؟ آه مردم توانایی همچی سرعتی رو ندارن، تصادفا میدونی چی میشه؟ ما قانون رو باید با توجه به شرایط و روابط و واقعیت ها وضع کنیم، درست مثل این که وقتی میفرمایید راجع به 3 ساعت و 4 ساعت شما که میتونید بشینید تو خون تصمیم بگیرید، من که میتونم تصمیم بگیرم که آدما روزی یه وعده غذا بخورن یا فقط ساعت 8 همه بخندن، چرا اینقدر دنبال اسکیجولید عزیز؟ اتفاقا دو گونه برخوردی که با بچه‌ها میشه دو گونه است، یکی این که با توجه به علم و آگاهی براشون یک نظم و ریتمی و روتینی به وجود بیاریم، یکی این که بر اساس انتظار و دیمندی که دارن، یعنی اگر یه بچه 17 دفعه هم خواست غذا بخوره در روز بهش بدیم، هر دو تاش کار میکنه و درسته.
یعنی ما میتونیم اگه اینجوری هم خواستن بعد از یه مدتی مثلا بالا شدن 6 ماهشون یه مدتی یه جوری بشه که شبو کامل بتونن بخوابن، چون بخوابن
آخه اون یه قاعده دیگه داره عزیز. نه ببین، اگر سی دی های منو دارید، شما وقتی بچه‌ها به 16 پوند رسیدن توانایی دارن که بتونن 7 ساعت تا 9 ساعت بی غذا باشن، مشروط به شرایط عادی، حالا یه ذره اینا غیر عادیه، در اون صورت باید غذاشون رو حذف کرد، برای که هم میخوابن هم جهاز هاضمه شون قوی میشه هم پدر مادر آسوده میشن. بنابراین اون وقتش الان نیست، اون وقتش وقتی است که وزنشون بشه 16 پوند، چون شما قبل از 16 پوند نمیتونید بهشون همچین فشاری بیارید، پس بنابراین صبر میکنید تا وزنشون بشه 16 پوند، اون موقع است که شما تصمیم میگیرید یه وعده غذای شب رو ابتدا حذف کنید، بعدا اگر دو دفعه بیدار میشن دو تاشو حذف کنید. برای به همین جهت است که همه اونا قانون رو شما با توجه به روابط باید وضع کنید، قانون رو که انسان بر اساس نظر و عقیده خودش نمیتونه وضع کنه. بنابراین اولا از خواهرتون بخواید یا شما مثلا کتابایی هست درباره دو قلوها، مثلا دو قلوها در مرحله نوزادی،
بله.
اینا رو بگیرن و با دقت بخونید. من متاسفانه چیز کلی گفتم راجع به بچه های دو قلو ندارم، یه اشاراتی دارم، ولی کلیت مسئله رو توی سی دی یا دی وی دی که راجع به پرورش تعلیم تربیت تولد تا 3 سالگی دارم و بعدم حتی بخش اول رو، بنابراین اونا رو اگر این مقدار رعایت کنید مشکلات کمتری پیدا میکنید، ولی شما از اول باید بدونید شرایط غیر عادی دارید، درست مثل که توی اتومبیل خریدی عزیز، همین که اومدی بیرون تصادف کرد، حالا ماشین از الان هنوز نخریده نو تصادفیه، یعنی باید اینو بپذیری به عنوان یه واقعیت.
درست، یعنی تا چند وقت ما باید همین، یعنی گشنشون
میشه، خبر بد دارم تا آخر عمرشون
تا آخر عمرش ببینی، هر وقت غذا خواستن تقریبا تا 16 پوندیشون میشه تقریبا بعد از 3 ماهگی، درسته؟
نه معمولا بیش از 4 ماه، 4 ماه و نیمه،
4 ماه و نیمه. اون موقع ما میتونیم اونا رو روی اسکیجول بذاریم که
آره حالا اینقدر دنبال اسکیجول من یکم نگران میشم، شما با گذر به من وسواس نشونه، شما چی خود
خاطر آقای دکتر به خاطر اسکیجول نیست، به خاطر اینکه ایشون یه نفرن، چون این دو تا به هر حال باید اون انرژی کافی هم مادر داشته باشه بتونه بهشون برسه.
خب دیگه من متوجه هستم، ولی ایشون نخواهد داشت، خب بقیه باید ذره کمک کنه. همسرشون چی شده؟
همسرشون نیستن.
چرا نیستن؟ یعنی نیستن؟
خارجی بودن، الان هم نیستن.
یعنی جدا شدن؟
بله.
ایشون اومدن فقط تخریزی کردن تشریف بردن؟
الان چیزای مختلف داره، بله.
خب دیگه امکانات مالی هم که گفتید خواهر اونقدر را نداره،
دارن منتها اونجوری نیست که بخوان که بتونن کس دیگر رو بیارن که افرادش کنه پیش بچه ها باشه، خودشون هم راست رو بخوان کارم نمی کنن، تا حالا کار میکردن ولی دیگه میخوان پیش بچه هاشون بمونن، خودشون این کار بخوان.
نه به نظر من اگر بتونن بمونن که خیلی، اگر ایشون بتونن تا 18 ماهگی بمونن به اندازه 18 سال تو زندگیشون جلو هست. بنابراین ولی شما هم که دوربر هستید واقعا کمک کنید، اصلا فرض کنید اعضای خانواده قرار بذارید دوشنبه شما برید، سه شنبه اون روز چهارشنبه اون یکی یکم اونجا دور برشون باشه.
بله سعی میکنم آقای دکتر. آقای دکتر یه سوال دیگه، این که پنج چیزی که در مورد بچه های مثلا یه قلو صادقه در مورد بچه های دو قلو هم همون جوریه؟
نه یه مقداری مسائلشون متفاوته. به همجاز که میگم کتابا رو باید دید و به همجاز که یه اصول باید رعایت کرد.
کتاب خاصی رو شما پیشنهاد؟
فراوون عزیز، یعنی درباره دو قلوها بیسیک ها امروز خوشبختانه دنیای علم به یه توافقی رسیده. به زبان فارسی من ندیدم متاسفانه، ولی احتمالاً هست. یعنی دوستانی که ترجمه کردن، نه اینکه کسی نوشته باشه.
من به زبان انگلیسیش رو گرفتم، منتها من فکر کردم یعنی اینجوری که صحبت می‌کردیم بیشترش از لحاظ پزشکی نه از لحاظ روانشناسی.
نه ممکن آخه نه نگاه کن نظر روانشناسی ببین مسئله تعلیم تربیت چی هست. نه تو اون زمینم کتاب هست عزیز. من متاسفانه با آخر وقتم نیستم، ولی برای خوشحالم با سوال خوشحال هستم که اینقدر مواظب خواهر هستی، مواظب ایشون باش.
مرسی آقای دکتر،
لطف کردی. تمنا شنگون رجمند با پوزش از صدای بد به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت کی‌آی‌آر‌ان و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
قابل توجه علاقمندان برنامه راز تندرستی با اجرای آقای دکتر میرخانی، این برنامه همین شنبه ساعت 10 تا 11 صبح برگزار خواهد شد. تلفن تماس با مطب دکتر میرخانی 310 208 98 98.
همین یک شنبه برنامه صبح روز تعطیل از محل حراج بزرگ اکلکتیکس آکشن هاوس در 18551 ونچورا بولوار در تارزانا به شما تقدیم می شود. بخشی از درآمد این آکشن به سازمان آرم اهدا خواهد شد.
Excuse me, ma'am.
Yes.
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes. Your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.